جلسه 11 دهم فروردین ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه 11 از سلسله جلساتمون تحت عنوان میراث فکری شریعتی رو آغاز میکنیم. امیدوارم که امروز بحث از ارشاد به انتها برسه و دوران زندان و ساواک و همچنین هجرت دکتر شریعتی رو انشالله تا جلسات آتی پی بگیریم. جالبه در همین فاصله جلسه پیش تا این جلسه من نگاه میکردم بخشهایی از کتاب حکمت و سیاست دکتر سید حسین نصر در برخی از سایت های فارسی زبان منتشر شده و یه بخش نسبتا مصطفی راجع به شریعتی داره. من مایلم راجع به اون نکاتی عرض بکنم و بعد بقیه بحث رو اگر خاطرتون باشه در باب نزاهای ارشاد و اتمام دوران ارشاد که در آبان ماه 51 بسته شد پی بگیریم. این رو از این جهت میگم که تناسب و تلاعم تام میداره این سخنان سید حسین نصر با برخی از نکاتی که ما بحث میکنیم. علاوه بر این کتاب در که گفتگوی ایشونه با آقای حسین، الان فامیلشون یادم رفت، بخشی از پروژه تاریخ شفاهیه که با مشاهیر صحبت میکنن و خاطراتشونو میگن مشاهیر. سید حسین نصر راجع به شریعتی هم در این خاطرات سخن گفته. من قبلها شاید چندین ماه پیش بود که بخشی از اون رو به صورت صوتی روی یوتیوب دیدم، اما خب اینجا مکتوبش منتشر شده. چند نکته داره که انشالله یکی دو تاش رو که در مقام اتهام هم هست نوبت آتی بهش میپردازم و یکی دو تا که دقیقاً راجع به ارشاد امروز. خب میدونید نصر هیچ بستر مهر نیست با شریعتی، چه وقتی او در قید حیات بود و چه الان که بالغ بر 35 سال از وفات مرحوم شریعتی میگذرد و تعابیر تندی هم راجع به او به کار بسته، در همین گفتگو هم همینطور. اما آنچه این گفتگو رو نسبتاً متمایز میکنه یک ادعای قریب دکتر نصر که ارشاد هم به دلالت و توصیه و بودجه ساواک ساخته شد. حسینیه ارشاد یعنی ساختمان اون. این رو من تا حالا نشنیده بودم از کسی و سید حسین نصر ادعا میکنه که در این باب مطمئنه و توضیح میده که من راجع به شاه با شریعتی صحبت کرده بودم و حتی من کردم اونها رو در ابتدا که بگیرن شریعتی رو، و بعد توضیح میده که با ثابتی رئیس وقت اداره ساواک هم راجع به شریعتی صحبت کردم و به شاه و نیروهای امنیتی میگفتم که اینا رو اجازه بدید آزاد باشن که خب کتاب‌هاشون منتشر شه، ما پاسخ اونها رو میدیم، پاسخ فلسفی یا هرچه، ولی اینجوری با محدودیت هایی که ایجاد میشه محبوبیتشون افزون میشه. از رابطه وثیق خودش با مطهری سخن میگه و اینکه یک شبی ما نشسته بودیم در حسینی ارشاد و به سخنان شریعتی گوش میکردیم به همراه مطهری و اون وقتی که و جایی که شریعتی رو شریعتی ببخشید امام حسین رو با چگوارا مقایسه کرد، ما بلند شدیم و آمدیم و با آقای همایون مسئول وقت گفتیم که من بعد ما دیگه شرکت نمی کنیم یا به هر حال دست کم نمی پسندیم این مشی از سخن گفتن شریعتی رو. و بعد توضیح می دهد که به هر حال ساواک در جریان کارها و فعالیتهای او بود و چنان که گفتم دلالت و حمایتی هم می کرد و البته بعدن هم که ارشاد بسته شد. و بعد توضیح میده که شریعتی از طریق افغانستان از ایران خارج شد و ارشاد هم ببخشید ساواک هم در جریان بود و نهایتا هم میگوید که به هر حال به خاطر سخنان خلاف آمد عادتی که ذکر میکرد و خصوصا روحانیت رو که رنجانده بود با حرفایی که زده بود، اگر ساواک او رو نمیگرفت و دستگیر نمیکرد بعید نبود که کسی با چاقو رو در خیابان بزند. و بعد این رو به نحو تلویحی در همون گفتگو هست که خب حالا روحانیت هم حق داشت، به هر حال عصبانی بودن از حرفایی که او راجع به روحانیت میزد. نکات متعددی در این گفتگو هست و من دوستان رو دعوت میکنم که بخوانند تا با نگاه ایشون آشنا بشوند. قصه فقط قصه شریعتی نیست و راجع به کثیری از مشاهیر کنونی ایشون در این گفتگو اتخاذ رأی کرده، از جلال آل احمد بگیرید تا عبدالکریم سروش تا رضا براهنی، خیلی دیگر رو به تفاریق وقتی که از او پرسیده سخنانی را به اونها گفته. برای من قابل تأمل، البته خب با این سبک و سیاق سخن گفتن دکتر نصر آشنام و دیگر مصاحبه های ایشون رو خواندم، اینجور تعریف کردن از خود که البته کمی هم دلازار می شود وقتی شما نوشته هایشون رو می خوانید. چند تا ادعای غریب اینجا کرده، میگه که فردید ببخشید آل احمد ادعای ایده غرب‌زدگی رو از من گرفت، آمده بود در امریکا یک تابستونی همدیگر رو دیدیم و من کارشو درست کردم فلان و بهمان و ایده غرب‌زدگی رو از من گرفت. شریعتی رو هم نقل میکنه، یک بار آمد خیلی متواضع و افتاده پشت در اتاق من که رئیس وقت دانشکده ادبیات بودم و من آمد و بهش گفتم که به هر حال این کارها رو نکن و برو قم چند سالی درس بخون. مرحوم آقای طباطبایی به من گفته بود که بهشون بگم که برو درس بخون و بعد حرف بزن راجع به اسلام، و میگه اون هم گوش کرد و چشم میگفت و ولی خب گوش عمل نکرد. بعد راجع به رابطه خودش با مطهری نقل میکنه، قصه فردید رو راجع به فردید هم تعابیر تندی به کار میبره که فردید عبید قدرت بود و البته پاره نکات دیگر. من حالا راجع به افراد دیگر کاری ندارم و به بحث امروز ما مربوط نمیشه، اون مقدارش که مربوط به مطهری و شریعتیست خصوصا رو نقل میکنم تا برسیم به بقیه بحثمون. چند تا خطای فاحش تاریخی تو نکاتی که نصر گفته به نظرم موج میزنه. یکی قصه خروج شریعتی از ایران است که انشاءالله بهش میرسیم، که مطابق با سندهایی که هست شریعتی به مقصد بلژیک ایران رو ترک کرد در اردیبهشت‌ماه سال 56 و هوایی هم بود و از قضا با نام مزینانی از کشور خارج شد و هیچ با اطلاع ساواک نبود. تا چند هفته بعدم اینها دنبال او بودن، دوستان شریعتی این کار رو کردن و این ریسک رو که با اسم مزینانی برای او گذرنامه بگیرن تا بتواند از ایران خارج بشود. این یه نکته که مربوط به شریعتی است. دیداری هم که نقل میکنه که بین او و شریعتی صورت گرفته، خب محتوای گفتگو که وقتی یک طرفه نقل میشه هیچ بهش اعتباری نیست، خصوصا با توجه به خطاهای متعددی که ایشون در نقلی که کرده از خاطره هاش و بعدا خیلی ها تکذیب کردن آقای نصر رو، به نظر من اون گفتگو هم اعتباری نداره. من بعید میدونم با روحیاتی که در شریعتی سراغ داریم اگر همچنین سخنی گفته باشه نصر به او، او بگوید چشم و بیرون بیاد، اونم وقتی که در اوج شهرت و محبوبیت بوده و اینجور روحانیت با او در پیچیده بودن به توضیح که نوبت‌های پیشین خواندیم. و در این حال راجع به قصه ساواکش من انشاءالله ایزه بدید نوبت آتی مفصل بحث بکنم، چون رابطه ساواک و شریعتی و بازگویی‌های او مفصلا هم در کتاب رهنما به بحث گذاشته شده، هم نکات متعددی که من اگر الان میخوام واردش بشم از بحث اصلیمون و نکات مفصلی که یادداشت کردم امروز باز میمانیم. راجع به رابطه نصر با مطهری هم این نکته باید اضافه بشه که خب رابطه خوبی اینها با هم داشتند، اما با یک قید که اون قید رو نصر نمیگه، اونم از وقتی که نصر رئیس دفتر فرح شد مطهری رابطهش رو با نصر کم کرد، یک طرفه کم کرد، یعنی به این معنا که به همین سبب. و خود نصر در گفتگوی در جستجوی امر قدسی که گفتگویست که رامین جهانبگلو کرده و منتشر شده، به فارسی هم ترجمهش منتشر شده، اشارتی مستقلن و تلویحاً میکنه که به حال من پس از اون مطهری رو کم تر میدیدم، اما کم تر میدیدم هم به همین سببه. اینو پسر آقای مطهری هم نقل کرده و البته مطهری خیلی انقلابی نبود، مثل شریعتی انقلابی نبود، نمیخواست خیلی زندان بیفته، اساسا با اسلام انقلابی بر سر مهر نبود، اما به خاطر اینکه شاگرد آیت الله خمینی بود به هر حال از نزدیک شدن به دربار تحاشی میکرد و میکوشید که فاصله بگیره، خصوصا این رابطه ارگانیک و وسیعی که نصر پیدا کرده بود، رئیس دفتر فرح شده بود، سفیر فرهنگی او شده بود رو نمیپسندید، با توجه به بدنامی که این سمت‌ها در اون روزگار روزسال‌های آخر رژیم پهلوی داشت. این بخشش رو هم نصر تأکید نمی‌کنه. به نظر من تصویری که از رابطه خودش با مطهری در این خاطرات به دست میده تصویر مطابق با واقعی کامل نیست، یا دست کم تا یک بُر هست، نه مطابق با واقع. و از خطاهای فاحش دیگه تاریخی این است که قمر آریان رو خانوم جلال آل احمد معرفی میکنه و من واقعا حیرت کردم وقتی خواندم که یک مرد فرهنگی مثل سید حسین نصر توجه نداره تفاوت میان سیمین دانشور و قمر آریان، و قمر آریان که همسر مرحوم زرین کوب بود رو به جای جلال آل احمد میگیره. قصه غربزدگی هم به احتمال قوی از بیخوبان از بیخوبان باطله و شواهدی نداره. دیدم کسی هم نوشته که اصلا اون سالها که ایشون میگه اون دوره‌ای که آل احمد بوده نصر نبوده. بعدم این ایده رو روشنه که آل احمد از فردید گرفته و نسبتی با نصر نداره. من تا حالا نشنیده بودم این لیترچه رو که این سالها پی میگیرم که یک بار کسی اشارتی کرده باشه که این ایده رو از اون گرفته. مضاف هم برای که ایشون که خودش با اسلام سلطنتی بر سر مهر بود دیگه، چه جای این که یک روشن فکری که از نظر او حرفای چپ گروانه میزد حالا جای فخر داشته باشه که این ایده رو از او گرفته. بله، اینها اون بخشایی که مربوط به رابطه میان نصر با شریعتی و ارزم بزرگتون که مطهری و ارشاد است. این که رفته باشن اونا پیش همایون در اون جلسه نمیدونم، اونا رو دیگران باید بگن، ولی به هر حال نصر جایی خیلی نداشت تو ارشاد اون موقع هم و من فکر نمیدونم حالا مطهری چرا، نوبت مفصلم نوبت پیشین بحث کردیم که جزء زعمای قوم بود و اساسا سمت اداری داشت در ارشاد، خود او شریعتی رو دعوت کرد. این که حالا ما با هم رفتیم پیش همایون، اون آقای همایون و مینچی که قبلا صحبتش شد، نمیدونم، یعنی چون اینقدر خطاهایی در نقل قول‌های ایشون راه پیدا کرده من نمیتونم اعتماد کنم. یه نقل قولی هم از آقای خاتمی کرده که ایشون همونو تکذیب کرده بود، گفته بود که من در سوئیس همدیگر رو دیدیم، ملاقات کردیم، آقای خاتمی اونجا به من گفت اصلا من به خاطر کارهای شما بود که رفتم روحانی شدم و خیلی مدیونم به شما، که بعد آقای خاتمی هم اونجا گفته نه همچین چیزی نبود، دیداری صورت گرفته بود، اما این حرفا رو من با آقای نصر نزدم. با همه احترامی هم که برای ایشون دارم، البته ایده هایشون رو قبول ندارم اصلا و ابدا، و همچین سخنی هم یادم نمیاد با آقای نصر گفته باشم که من مدیونم به شما و به خاطر شما به اصطلاح رفتم در سلک روحانیت و کتاب های شما منو نجات داد. و این رو هم که ایشون تکذیب کرده بود. اون قصه خروج شریعتی از ایران هم که خب خطای فاحش تاریخی است، رابطه او با مطهری هم که پسر ایشون گفته بود و قصه الهازا. و نکته آخر هم طنز روزگاره. من حالا میدانید ارادتی چندان به فردید ندارم، اما این طنز روزگاره که نصر کسی دیگر رو عبید قدرت بخواند. خود او رئیس دفتر دکتر نصر بوده، رئیس دفتر فرح بوده، بدین خاطر کارهاش رو پی گرفته، اون وقت به فردید بگه که اون عبید قدرت بوده، اینم طنز روزگاره و واقعا جای تأمل داره. در این گفتگو هم باز نشون میدهد که توضیح میده که همه کسی رو در اجلاس سوئیس دعوت نمیکنن، افراد رو به نام دعوت میکنن، من رو به نام دعوت کردن. و قابل تأمل، یکی از دوستان ما این رو بگم نقل میکرد برای من که میگفت منزل دکتر نصر بوده در واشنگتن و میگفت با هم که صحبت میکردیم و من گفت بلند شو نگاه بکن، از اینجا کاخ سفید مشخص و روشنه و اینکه فاصله منزل من تا کاخ سفید اینقدره. و کسی که در بند این امور هست تا این حد و رئیس دفتر فرح میشه، سالها رئیس دانشگاه آریا مهره، و البته از این بابت علی‌ظاهر هیچ شرمندن نیست، بسیار هم قدرت دوسته، اون وقت کسی دیگر رو عبید قدرت بخواند البته قابل تأمل است. این بلاد تاریخی. بلاد روانشناختی هم عرض بکنم که البته قابل فهمه، شریعتی وقتی که ظهور کرد هم مطهری به حاشیه رفت هم نصر، اگر هم چیزی بود یعنی به اصطلاح مخاطب، و این روشنه حتی 35 سال پس از وفات او این سلخ واکنش ها به نظر من طبیعیه. مرحوم بازرگان هم به یه معنا، خب او میشه گفت که قاری قرائت ایدئولوژیک از دین بود، گفتمان او رو شریعتی به اوج رساند. با ظهور شریعتی بازرگان هم قدری به حاشیه رفت، ولی اون بزرگ مرد انقدر سلیم النفس بود و در این حال کارهای خودش رو پی میگیره که از این رقابت‌ها نداشت با شریعتی. اما همونطور که رهنما هم آورده راجع به مطهری و نصر، رو من اضافه میکنم، به نظرم این دو نفر کاملا مسئله های شخصی داشتن با شریعتی. انصافش هم اینه که گفتمان رو از دست همه اینها در آورده بود، گفتمان غالب رو، و دیگه با ظهور شریعتی کسی به مطهری چندان توجهی نداشت. و نصر هم که البته همون موقعش هم خیلی جایی در میان انقلابیون نداشت و به هر حال به یک اسلام سلطنتی و حکومتی به معنای نزدیکی به نهاد سلطنت باور داشت تا دیماه 57 شمسی هم که ایران بود. و البته عبرت انگیزه، من خطاهای طلا، اون قصه های رقابت ها و حسادت ها به کنار، اون خطاهای تاریخیشو خیلی تعجب میکنم که در گفتگوی در آستانه 80 سالگی اینقدر خطا در یک گفتگو وجود داشته باشه که شریعتی از طریق افغانستان از ایران خارج شده. حالا قصه سابقش رو بعدن میرسه. و بعد راجب دیگران، تحلیل ها به کنار، ممکنه کسی با کسی در تحلیل موافق نباشه، حق هر کسی است. حالا شما ممکنه عرایض بنده رو، تحلیل های منو نپذیری، عیبی نداره، اما خطاهای فاحش تاریخی خب غیر قابل تأمله. و ارزش این خاطرات رو که خیلی فی نفس کار خوبیست رو پایین میاره. کسی موقعیت خارج شدن شریعتی از ایران رو خطا بگه، همسر جلال آل احمد رو بگه که قمر آریان بود و امثال زاره. خب پرانتز بسته، میرسیم به سال 51 و سال آخر حضور شریعتی در ارشاد. خب اگر خاطرتون باشه گفتم که رسیدیم به جایی که ما با تیرباران برخی از اعضای کادر رهبری مجاهدین مواجه بودیم و برسیم به حد فاصل روزهای آخر و سال آخر فعالیت ارشاد. من آمدم تا اونجا که بحث از فشارهایی بود که روی شریعتی بود. امروز میکوشم اون رو توضیح تکمیلی بدهم و به امید خدا پرونده ارشاد رو ببندیم و جا به جا مقایسه هایی هم خواهم کرد با تحولاتی که پس از انقلاب هم رخ داد در این باب. خب گفتیم در حد فاصل آبان 50 یا مهر 50 که شریعتی منتقل شد به تهران تا آبان 51 که ارشاد بسته شد، اوج فعالیت شریعتی در ارشاده. گفتم از سوی با روحانیت در میپیچید و از سوی دیگری هم با انقلابیونی که دوستان و شاگردان سابق او بودند و الان قویاً انقلابی شده بودند و نمیپسندیدن مشی شریعتی رو. اشاره کردم به پوران بازرگان، امروز هم دوباره میگم، و نکاتی که او در میان نهاد با شریعتی. شریعتی به توضیح که رهنما هم نوشته در اون فاصله قدری دچار افسردگی شده بود به خاطر این فشارهایی که از دو سو با او بود. یادمون باشه در خرداد 51 یک روز پس از تیرباران حنیف نژاد، بدیزادگان و دیگر اعضای کادر رهبری مجاهدین، در سخنرانی‌های شریعتی در ارشاد کسی بلند شد و گفت حرف و حدیث تا به کی؟ تا کی باید حرف بزنیم و ببینیم این ظلم هایی که در جامعه جاری و ساری است؟ و این گونه شریعتی رو خیلی متأثر کرد. البته رهنما نوشته که پس از آن ساواک شریعتی رو احضار کرد. پس از این قصه پوران بازرگان از اعضای سازمان مجاهدین خلق هم روز یا ایامی پس از تیرباران مسعود و مجید احمدزاده از شریکای فدای خلق هم با شریعتی در پیچید. اون هم الازده در حسینی ارشاد بوده و به نحو علنی. من فکر کنم اینجا نقل کردم، خاله های خود من هم در اون جلسه حاضر بودن و برای من نقل کردن که چگونه پوران بازرگان بلند شد و با شریعتی سخن گفت و گله کرد از او که تا کی سخن گفتن و حرف های نظری زدن و این چنین قرائتی رو به تعبیر امروزی از اسلام به دست دادن. الان نوبت عمله، دیگه وقت بحث و حرف و حدیث گذشته. در آذر ماه 50 احمد رضایی عضو سازمان مجاهدین خلق هم در مقابل حسینیه با شریعتی برخورد میکنه، به هم دیگه برمیخورن و او رو تمسخر میکنه تلویحا به خاطر همین چیزها و میگه این حرفا که تو میزنی تا به کی قرار ادامه داشته باشه. اینا رو نقل میکنم تا توضیح بدم که از کجا او رفته رفته گفتمانش سبقه ستیز جویانه پیدا میکنه و شریعتی که کویریات مینوشت حتی وقتی راجع به شیعه سخن میگو گفتمان انقلابی ستیز جویانه نداشت، در این فاصله که با بستن ارشاد ختم میشه گفتمان او به اوج میرسه. من برخی سخنرانی ها رو استقصا کردم براتون، عناوینش و مضامینش رو میخونم. تحت تأثیر این بود، لحن انتقادی و کوبنده‌ای به خود میگیره. خود او البته در اسفند ماه 50 به دانشجویان هم گفته بود این دوره دوره انتقاله و در دوره انتقال اگر کسی کاری میخواد بکنه این است که تا جایی که میتواند مخاطبان رو مسلح بکنه به سلاح‌های تئوریک و نظری. این فرصت و دوران طلایی رو هیچ نباید از دست فرو بنهد. خب در اسفند ماه 50 هم سخنرانی شهادت رو شریعتی میکنه. پس از کشته شدن و شهادت رضایی که ازش یاد کردیم از اعضای سازمان مجاهدین خلق و او رو نمادی از امام حسین در دوران معاصر میدونن و این توضیح رو میدهد که انتخاب آگاهانه شهادت وقتی محقق میشود که ما نتونیم رژیم قاصب رو از جا براندازیم اما میتونیم اون رو مفتزح بکنیم. تعبیرو این تناظر سازیایی که اون میکنه روشن است که رژیم پهلوی تلویحا و بلکه تصریحا نمادی از یزید میشه در روزگار دهه 50 شمسی ایران و انقلابیونی مثل رضایی و سازمان مجاهدین خلق و دیگران حسین های زمانه میشوند. سخنانی های ستیز جویانه شریعتی چنان که گفتم او خودش اینا رو متعلق به دوره انتقال میدونه و به مخاطبان خودش دانشجویان نزدیک خودش میگوید باید این کار رو بکنیم. گویی در کار یک انقلاب مذهبی سیاسی بود با حربه تشیع انقلابی. این تعبیر حربه تشیع انقلابی رو خود او هم به کار میبست. خب یه تفاوتی اینجا خوبه راجبش سخن میگیم، میان شریعتی و کسروی در این باب وجود داشت. من به تفاریق راجب کسروی در جلسات سخن گفتم. حالا که او در کار پیفکنی و تحقق گفتمان انقلابی بود، به توضیحی که گفتم گفتمان انقلابی که سبقه شیعه داره با حربه تشیع انقلابی، خیلی او رو با کسروی مقایسه میکردن و گفتم برخی از روحانیون رو کسروی دوم مینامیدن. اما یه تفاوت مهم میان شریعتی و کسروی در حین شباهتشون وجود داشت. اونم این که کسروی بیشتر بحثای سبقه سلبی داشت و نقش نابود کننده و در مقام طعن و نفی آموزه های تشیع همت گماشته بود، اما شریعتی علاوه بر نفی اسلام سنتی یا تشیع صفوی به تعبیر خودش که من امروز راجع به اون بیشتر توضیح میدهم، به آفرینش و بازسازی هم میکشید. میگفت همه اسلام خطا نیست، به اصطلاح اسلام آگاهی بخش و بیدار کننده باید جایگزین اسلام پر از رخوت و رکود بشه. این تفاوتی بود که کار رو برای روحانیت هم سخت میکرد. البته اونا در فروکوفتن شریعتی هیچ کم نگذاشتن، اما ملحد انگاشتن او سب کننده و اهانت کننده به پیامبر و ائمه که راجع به کسروی میگفتن، اینا به شریعتی نمیخورد، برای اینکه او خود رو مفتون و مسحور علی ابن ابی طالب میانگاشت و همه سخنش این بود که من از تشیعی سخن میگم که متعلق به دوران انتقال است و برخلاف تشیع شما اسباب رخوت و رکود و تقیه رو فراهم نکرده. او آگاهانه حربه تشیع انقلابی رو به کار بسته بود تا اسلام آگاهی بخش و بیدار کننده رو به تعبیر او برقرار باز آفرینی بکنه. جالبه او در آبان ماه خیلی سخنان تندی بر زبان جاری کرد. میدونید آبان ماه هم محرم بود در اون ایام و هم سال روز تولد شاه و ولیعهد بود و سخن گفتن از گفتمان امام حسین و تقابل میان یزیدیان و حسینیان به نظر می اومد که او تداعی کننده شاهی بود که نماد حکومت اموی یا یزیدی در آن روزگار بود. خب سخنانی های ارشاد خوبه که یه مروری بکنیم در این دور. در دو دور سخنانی ارشاد سال آخر شریعتی پی گرفته میشه با عناوینی که از این چنینه. اینا رو میشه سخنرانی های ستیز جویانه شریعتی قلمداد کرد، متعلق به همون دوران گفتمانی که گفتم: انتظار مذهب اعتراض، تشیع علوی و تشیع صفوی، مسئولیت شیعه بودن. آری این چنین بود برادر، پدر مادر ما متهمیم. اینا سخنرانی هایی است که در آبان 50 انجام می شود و با یه فاصله ای سخنرانی های شیعه حزب تمام، پیام امید به روشنفکر مسئول، قاستین، مارقین و ناکسین، که در ادامه همین سخنرانی هاست که ارشاد در آبان ماه 51 بسته میشه. خصوصا در سخنرانی شیعه حزب تمام اگر خوانده باشید، من چند بار اون رو خواندم، متنش رو در مجموع آثار شیعه منتشر شده، تلویحا و تصریحا به رژیم حمله میکنه، از مجاهدین حمایت میکنه و یک قرابتی بازی میکنه با کلمه مجاهدین. میدونید در سنت اسلامی ما کلمه مجاهدین رو داریم. مجاهدین کسانی بودند که در صف اول رزمندگان در جبهه ها میجنگیدن. این از واژه مجاهدین استفاده میکنه که کاملا با مجاهدین خلق تداعی کننده است. در دهه 50 شمسی و وقتی که در سال 50 اعلامیه سیاسی داده سازمان مجاهدین خلق، یعنی این تداعی ها کاملا همدیگر رو تأیید میکنه و او با عنایت مدام از مجاهدین سخن میگه. خب روشن در ارشاد نمیتونسته مجاهدین خلق رو رسما نام ببره و از اون تبعیت بکنه، اما هم اسلام سیاسی که او ازش سخن میگفت، هم برخی از شاگردان او که در سازمان مجاهدین بودن و تمجید فراوانی که شریعتی از اونها میکرد، کاملا به نظر میاد که او پاش رو عزمش رو جزم کرده بود که در این مسیر پای بنهد. خب پس دفاع از اسلام اصیل در کار شریعتی دستور کار او قرار داشت، برخلاف کسروی. و بعد در این حال به یه معنا اعلان جنگ به متولیان رسمی تشیع داده بود، یک جنگ ایدولوژی که تمام عیار را افتاده بود و به همین خاطر روحانیون میگفتن شریعتی از کسروی خطرناکتر. این تعبیری بود که در دهه 50 خیلی از روحانیت به کار می‌بردن، میگفتن چرا که اون ادعا میکنه به اسلام اصیل ایمان داره، اما کسروی یک روحانی خودی بود که رفته رفته به صف غیر خودی ها پیوست و یه انسان لاعدلی شد و ملحد شد. حالا ملحدش گفتنی سخت، لاعدلی شد، رفته رفته از آیین اسلام فاصله گرفت و ما اونو تردش کردیم و البته متاسفانه کشته شد. اما متاسفانه من میگم، اونها که نگفتن، اما تفاوت شریعتی این است که از نظر اونها این بود که او به یه قرائت دیگری از اسلام باور داشت و به همین خاطر از کسروی و نظر اونها سخت‌تر بود و زهرآگین‌تر بود سخنان او و به همین خاطر با او در پیچیدن و بسیار با او در پیچیدن. جالب این رو عرض بکنم قبل از اینکه بریم به ایده های شریعتی در این باب بپردازیم و خصوصا تلقی تازه‌ای از اجتهاد، که این قصه کسروی و لیبل کسروی علاوه بر شریعتی پس از انقلاب هم به کار بسته شد. پس از اینکه عبدالکریم سروش راجع به سازمان روحانیت بحثایی رو مطرح کرد و دو مقاله مهم انتظار دانشگاه از حوزه و حریت و روحانیت رو منتشر کرد، در همون فاصله علی اکبر ولایتی که وزیر وقت خارجه بود در دولت آقای هاشمی، سروش رو با کسروی مقایسه کرد و گفت پاره از سخنانی که سروش میگوید قبلا هم کسروی بر زبان جاری میکرد. این سابقه داره و کاملا هم روشنه. چرا؟ چون سرنوشتی که بر کسروی رفت، عبرتی که همه گرفتن، میتواند مانع اراده و بازدارننده فرد باشه. در پاسخی که از او پرسیده شد در دانشگاه امام صادق، اگر حافظم یاری بکنه، این تعبیر رو به کار برد که خب البته بحث‌انگیزم شد و دکتر سروش هم نامه‌ای به ایشان نوشت که نامه‌ای تندی هم بود و اگر اشتباه نکنم ایشون پاسخی هم نداد. این دو گفتم تا توضیح بدم که از حربه کسروی روحانیت و پس از انقلاب 57 حکومت دینی استفاده کرده برای از میان بدر کردن کسانی که سخنان نامتعارف میگه. چرا؟ چون سرنوشت کسروی کاملا روشن است و در دهه 70 شمسی هم در انتها یک بار دیگه فکر کنم به این اشاره کردم، در سال روز اعدام نواب صفوی آقای مصباح یزدی در قم سخنرانی کرد و او هم گفت که اون غیرت نوابی ها کجا رفته که کسروی های زمان رو هم بر سر جای خود بنشانند. کسانی که از تجربه نبوت سخن میگن، که خب کاملا اشاره داشت به کتاب بسط تجربه نبوی عبدالکریم سروش، البته نام نبرد، اما هم اشاره به نواب صفوی، هم تجربه نبوت و هم کسروی، باز تداعی کننده این بود که کجایید اون غیرت مسلمانی کجا رفته که ما کسروی های زمان رو هم باید به حسابشون برسیم یا دیگران برسن. شما ببینید این آن چیزی بود که بر کسروی رفت، مقایسهش با شریعتی در این دوران و پس از انقلاب هم که البته در ظل حکومت دینی چند بار این اتفاق افتاده، مشخصا علی اکبر ولایتی و محمد تقی مصباح یزدی کسانی هم که در این باب به صراحت سخن گفتن. من علاوه بر سروش یادم نمیاد، حالا اگر یادم بیاد عرض میکنم کسانی رو که به صراحت با کسروی مقایسه شدن. باری پرانتز بسته، بیایم و اون فضای 50 و 51 رو راجبش بیشتر سخن بگیم. اون حجمه‌ای که از هر دو سو بود، از سوی حکومت و از سوی روحانیت، او هم خرابکار سیاسی بود هم خرابکار مذهبی، اصطلاحی که اون موقع به کار می‌رفت، خرابکاری. شریعتی از سه تا مفهوم اسلامی استفاده می‌کنه برای توضیح بیشتر ایده‌های خود. یکی مفهوم اجتهاده، دومی امر به معروف و نهی از منکر، و سومی مهاجرت یا هجرت. و میکوشه تلقی تازه از این مفاهیم به دست بده که توضیح میدم که انصافاً هم در این کار موفقه و با این کار هم روحانیت رو نقد بکنه بیشتر و هم کار امثال خودش رو توجیه بکنه و راه رو برای روشنفکران مذهبی و روشنفکران دینی باز بکنه. من حقیقتش این رو عرض بکنم قبل از این که بگم تجربه شخصی خودم رو، وقتی که اون موقع این نوشته‌های شریعتی رو میخوندم اهمیتش رو یا به تعبیر دقیق‌تر عمقش رو در نمی‌یافتم و اینکه او چرا راجع به اجتهاد این تعابیر رو به کار میبره. بعدها بود که بیشتر فهمیدم که اهمیت این سخنان چیه و چگونه این سنت روشنفکری دینی و روشنفکری مذهبی این رو گویی که مثل چوب که در دو امدادی دست به دست میشه از او گرفتن و پی گرفتن. سخنان خیلی هوشمندانه راجع به اجتهاد گفته که توضیح میدم امروزی چه تطوری پیدا کرده. شریعتی به صراحت میگه که اجتهاد فقط در دستور کار مجتهدان قرار نمیگیره، فقط روحانیون نیستن که باید از اجتهاد سخن بگن. راه رو برای توجیه اسلامی تفاسیر خود و توسط روشنفکران مسلمان باز میکنه، کسانی که در کسوت روحانیت نبودن. او از اجتهاد آزاد یاد میکنه و اینکه فهم قرآن هم باید به وسیله روشنفکران مسلمان صورت بگیرن و یک تلقی دو مرحله‌ای از اجتهاد به دست میده و میگوید اجتهاد صرفاً در فروعات خلاصه نمیشه، ما در اصول ببخشید فقط در فروعات خلاصه میشه، ما در اصول تقلید نمی‌کنیم، ما در اصول اجتهاد می‌کنیم و امثال ذلک. باید اجتهادی کرد که در راستای روح و جهت اسلام باشه. این تعابیر رو به صراحت شریعتی به کار میبره، میگوید مجتهد انسان مسئول و کوشنده و محقق آزاده که بر اساس روح و جهت مذهب و منطق علمی و بر مبنای اصول چهارگانه اسلامی که کتاب است و سنت و عقل و اجماع میتونه مطابق نیاز تازه زمان این رو بازسازی بکنه و به همین خاطر مفسران یا مجتهدان لزوماً در کسوت روحانیت نباید باشند. او از اجتهاد آزاد یاد میکنه، اجتهادی که باعث بروز انقلاب در اسلام میشه و با این اجتهاد آزاد میشه حتی از نظر او مردم رو از خانش باطل از نظر شریعتی که تشیع صفوی باشه و اون رو شر مطلق زمانه مینامد میشه مردم رو رها کرد. خب این اولین نکته ایست که شریعتی طرح میکنه از مفاهیم اسلامی که اجتهاد باشه و توسعاً اجتهاد رو اولا صرفاً در حوزه فقه منحصر نمی کند و ثانیا معتقد است که فقط روحانیون نمیتونن اجتهاد بکنن. پس از انقلاب هم اگر در کارهای دهه اخیر، در 15 سال اخیر روشنفکران دینی نگاه بکنیم، اونا از اصطلاح و مفهوم اجتهاد در اصول یاد میکنن. اجتهاد در اصول هم دقیقا به همین معناست که باید اجتهاد رو هم توسعا معنا کرد که فقط در حوزه کاری فقها نباشه و بعدم قصه فقط به فقه نیست، به کلام و عرفان و فلسفه برمیگرده و کسان دیگری در این حوزه ها صاحب صلاحیت ترن حتی، یعنی کسی که هرمنوتیک جدید میدونه، کسی که لینگویستیک جدید میدونه، کسی که الهیات جدید میدونه، اینا اولان و باید به اجتهاد در اصول، یعنی اجتهاد در مبانی نه فقط در فروع، باید اونجا همت بگمارن. وقتی که مجتهد شبستری راجع به وحی سخن میگه و تلقی تازه‌ای از وحی در میافکنه، همچنین عبدالکریم سروش به کار خودشون میگن اجتهاد در اصول، اجتهاد در مبانی. ما داریم کلام رو احیا میکنیم و مجتهدانه در اون نظر میافکنیم تا یه فقهی که از کلام مشروع میشه بر اساس اون ساخته بشه. خب اینا رو البته شریعتی نگفت، اما رگه ها و بارقه ها در کار او به درستی دیده میشه که تفسیر دیانت اجتهاد صرفا در حوزه وظائف و اختیارات فقها نیست، بلکه دیگران هم حق دارن به اجتهاد همت بگمارن. اون تعبیر اجتهاد آزاد رو به کار میبست چنان که گفتم، و بعد میکوشید که قرائتی از اسنا از قرآن به دست بده، و بعد با این اجتهاد آزادی که میکرد به جنگ تشیع صفوی میرفت به تعبیر خودش که الان راجبش سخن میگم. پس این تلقی تازه از اجتهاد راه رو برای روشنفکران مسلمان غیر روحانی هم باز میکرد و به همین خاطر خطرخیز بود برای روحانیت، و می گفت باید اونها هم به اجتهاد همت بگمارن، کسانی که در کسوت روحانیت نیستن بلکه به تعبیر شریعتی انسانهای مسئول و کوشنده و دردمند و محقق آزادی هستند که بر اساس روح و جهت مذهب حرکت میکنن. این جالبه که بعدها شما در نوشته‌های عبدالکریم سروش هم میخوانید که او با تفکیک میان ذاتیات و عرضیات از جهت و روح دیانت سخن میگه و این آیه قرآن رو ملاک قرار میده که قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، حیات من و ممات من و تمام آنچه در زندگی میکنم در راستای امر و اراده خداوند است. و توضیح میدهد که آنچه ما در اجتهاد نوین در عصر کنونی به کار میبندیم همین اجتهاد در اصول و مبانی است و با تفکیک میان امور عرضی و ذاتی میشه از ایده های جهان شمول اسلام سخن گفت و سراغ گرفت و عرضیات رو ترجمه فرهنگی کرد. در مقاله مشهور ذاتی و عرضی در ادیان که در کتاب بسط تجربه نبوی آمده، ایشون به صراحت این رو توضیح میده و از ترجمه فرهنگی یاد میکنه. ترجمه فرهنگی نوع اجتهاد در اصوله و میشه گفت ادامه دادن و بسط پروژه شریعتی است. او از این سخنان نمیگفت، اما ایده رو درافکنده بود که اجتهاد صرفا در حوزه و قدرت و اختیارات فقها نیست چنان که عرض کردند. خب پس از او شریعتی رفت به سراغ تشیع اولیه یا تشیع ستیزجو به تعبیر او، و یه دایکاتومی ایجاد کرد بین تشیع علوی و تشیع صفوی. تشیع صفوی به نظر او تشیع ارتجاعی بود که همدست سلاطین فاسد و ظالم بود و این رو تشیع صفوی نام نهاد، در مقابل تشیع علوی که از نظر او برگرفته از سنت نبوی بود و جالبه که در راستای تسنن محمدی. شما ببینید چقدر او با این مفاهیمی که برمیساخت روحانیت رو آزار و اذیت میکرد. میگو ما یه تشیع علوی داریم و یه تسنن محمدی، و این تسنن محمدی هیچ اشکالی هم نداره، اینا برگرفته شده از میراث اصیل پیامبر بوده. از اون طرف یه تشیع صفوی داریم و یه تسنن اموی، و میگفت اینا هم داستانن با هم دیگه. اونی که میشود انجام بشود و باید بگیرد عبارت هست از وحدت میان تشیع علوی و تسنن محمدی. میگفت این کار رو ما باید بکنیم. تشیع صفوی همون تشیعیست که تحت رهبری روحانیت رسمی بودن، حامی حکومت‌های ضد مردمی بودن، نماد اسلام دولتی بودن، همه اینا رو میگفت شریعتی و معتقد بود که اینا باعث شدن که ارتجاع بر صدر بنشینه و قدر ببینه، در مقابل تشیع علوی که با تسنن محمدی هم عنان بود و این تسنن محمدی بر میگشت به اون دورانی که از نظر شریعتی البته تسنن ماهیت انقلابی داشت یا در واقع هنوز مثل تشیع صفوی نشده بود. خب روشنه که محافظه‌کاران روحانی و سنتی هیچ این تعابیر شریعتی رو بر نمیتافتند. او میگفت ما تشیع علوی میخواییم و تسنن محمدی در مقابل تشیع صفوی و تسنن اموی که باید اونها رو کنار بزنیم. بعد بالاتر میرفت و میگفت وحدت میانه تشیع و تسنن هم که ازش سخن به میان میاد باید اینگونه باز تعریف بشه که وحدت میان تشیع علوی و تسنن محمدی، وحدت میان تشیع صفوی نیست، چون تشیع صفوی اساسا تشیعی است که بنا به قرائت شریعتی پر از اختلاف و مبتنی بر کینه و مبتنی بر دایکوتومی یا دوگان انگاری ساخته شده، جعلیاتی که روحانیت صفوی ساختن از نظر شریعتی تا اثبات بکنن که سلطنت موهبت الهیه. اینا تماما نکاتی بود که اون نقل میکرد و همه اینها رو در ذیل مفهوم تشیع صفوی قلمداد میکرد. و به روحانیت شیعی هم حمله میکرد، به مرحوم مجلسی حمله کرد و او را مظهر روحانیت صفوی قلمداد کرد که پاره روایات رو به تعبیر او در کتاب بهار الانوار ایشون معتقد بود که آورده که بگوید مثلا دختر یزگرد سوم شهبانو با امام حسین آخرین پادشاه ساسانی، دختر یزگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی با امام حسین ازدواج کرده بود و گفته بود از این طریق او خواسته بود که سلطنت رو به امامت پیوند بزند، یعنی مرحوم مجلسی، و نتیجه گرفته بود که مجلسی مظهر روحانیت صفویه و خواسته با جعل چنین روایاتی به تعبیر شریعتی به سلاطین حامی تشیع عمر جاودان ببخشه. و بعد آمده بود و به برخی دیگه از کسانی که این روایات رو نقل کرده بودن گفته بود که اینا تماما ساخته و پرداخته روحانیت صفوی است برای اینکه خلفای جنایت پیشه قاصب ظالم فاسد رو بتونن مدح و ثنا بکنن و تطهیرشون بکنن. خب این نقل قولم از شریعتی براتون اینجا بخونم برای توضیح آنچه او مراد میکرد از تشیع صفوی. میگوید که در اصلی که افراد عادی ماتریالیست در راه عقیدهشان چنین فداکاری های شگفت میکنند و مرگ را به بازی میگیرند، روحانیون شیعه صفوی را میبینید که در مقدمه کتابهایشان چه شاهکارها در تملق میآفرینند و در این کتابهای مقدس و معروف میخوانید که امام شیعه که بر کائنات ولایت دارد و بر همه انبیا فضیلت و درای و دارای مقام عصمت است و مظهر علم نبوت در زندان آن همه عجز و لابه می کند که آزاد شود. خب روشن است که تشیع صفوی از نظر او تشیع غیر انقلابی است و میگوید قرائت غیر موجهی داده اند از شیعیان، از آموزه های شیعی و از امامان شیعی. و بعد جلوتر میره شریعتی و توضیح میده که اساساً جدایی دین از سیاست از وظیفه اصلی روحانیون صفوی بوده و تبدیل تشیع از مذهب مبارزه و فداکاری به افیون توده ها. میگوید این از کارهای تشیع صفوی بوده و اون تعبیر مشهور خود زر و زور و تزویر رو به کار میبره تا توضیح بده که اینها اصحاب تزویر هم بوده اند و همیشه تاریخ این سه با هم ساخته اند به تعبیر شریعتی، تیغ و طلا و تسبیح، همچنین از زر و زور و تزویر اینا با هم ساختن تا آنچه که ما میخواستیم به درستی محقق نشود. پس زر و زور و تزویر جدایی دین از سیاست رو برمغان آورده، این وظیفه اصلی روحانیون صفوی بوده، تبدیل تشیع از مذهب مبارزه و فداکاری به افیون توده ها، این تعبیری بود که او به کار میبرد. من معتقد بود که تشیع صفوی دو کار کرده برای اینکه ایده های خودش رو بر مسند تصویب بنشاند و در ازهان جا بیاندازه. یکی شیعیان رو به برادرکشی تصنعی با اهل سنت سرگرم ساختند، غلو در حق ائمه کردند و قصه حب ائمه شیعه رو خیلی پررنگ کردند برای اینکه مردم منفعل بشن و به این امور بپردازند. این یک مقوله که سب و لعن خلفای اهل سنت هم در همین زمین می گنجه از نظر شریعتی. پس قلوب در حق ائمه، بزرگ کردن آنها، حب بیش از حد، حب بیش از حد به این معنی که حبی که از نظر شریعتی مبتنی بر شور باشه تا مبتنی بر شعور، و این تمایزهای مذهبی رو پررنگ کردن، اختلافات فرقی رو پررنگ کردن و شیعیان رو به برادرکشی با اهل سنت سرگرم ساختن. و بعد این رو ادامه میده و توضیح میده که مطابق با آموزه های تشیع صفوی حتی قلوب هایی در حق ائمه میکردن که به هر حال اصلا و ابدا قابل قبول نبود، اما میتوانست شیعیان رو به این واداره که خب تلقی درستی از شیعه دارن. مثال میزنه به این که مثلا امام رضا رو توضیح دادش میشد بر اساس روایات که ایشون با دمیدن در یک تصویر مثلا شیری که روی پرده بود اشاره کردن ایشون و کسی رو درید، و همچنین باز اشاره میکنه به قصه ای که از امام علی نقل میشد که اون روزگار با عنایت ایشون و با اذن ایشون یا با تصمیم ایشون کسی سگ شد. این تعابیر رو به کار میبره برای توضیح این که تشیع صفوی به چه کاری مشغول بودن. من حقیقتش وقتی که این رو میخواندم به یاد گذشته خودم افتادم که در مدرسه نیکان در شهر تهران درس می‌خواندم و یادم هست یکی از معلمان دینی ما سر کلاس همین رو به کار برد و اگر اشتباه نکنم قصه امام رضا بود به یکی دیگه از ائمه که یادم هست این رو خوان که در نزاعی که ایشان داشت با برخی از علمای دربار مأمون، وقتی کسی خندید به یکی از معتقداتی که مد نظر امام رضا بود، ایشون این رو خواند و گفت که اشاره کرد به شیری که منقوش بود بر روی پرده و گفت یا اسد الله خذ عدو الله، یادم این رو هم خواند که اشاره کرد به شیری که بر روی پرده است که بگیر دشمن خداوند رو، و این محقق هم شد. این رو که خواندم یاد اون دوران افتادم و تأکیدی که اون معلم ما میکرد و این رو میخوان که یا اسد الله خذ عدو الله. حالا این قصه هم به جهت مضمون دینیش یادمه، هم به لحاظ قواعد نحوی. میدانید شما، این رو در پرانتز عرض میکنم، در زبان عربی منادا به اصطلاح مرفوعه، یعنی شما وقتی که مثلا میگید یا علی یا میگید یا حسن میشه یا حسنون یا علیون، درسته؟ اما یه استثناء داره این قاعده، اونم وقتی که به اصطلاح منادا مضاف باشه، اون وقتی که اون منادای مضاف مفتوح میشه. وقتی یکی از مصادیق و مثالهاش این بود، اینجا یا اسدالله شما نمیگید، میگید یا اسدالله خذ عدوالله، چرا که اسد مضاف شده و الله در این ترکیب مضافون الی. استثنایی بر اون قاعده مواردیست که منادای شما مضاف میشه، وقتی که منادا مضاف میشه به جای اینکه مرفوع باشه میشه مفتوح. باری این رو گفتم تا عرض بکنم که اون موقع هم یکی از مثالهایی که برای ما زده میشد برای اینکه مصادیقی که منادای مفتوح ما داریم و وقتی که چنان که عرض کردم وقتی است که منادا مضاف قرار میگیره، یکیش هم همین بود که یا اسد الله خذ عدو الله، چون اگر من به اصطلاح مضاف نبود باید میگفتید شما یا اسد الله، یعنی مرفوع میشد با ضمه ختم میشد کلمه. باری یکی اون نکته الهیاتیش بود، یکی هم به لحاظ زبان عربی یادم هست که این تعبیر در ذهن من حک شده و بر همین سیاق شما میتوانید ببینید. این هم یکی از نکاتی است که چطور پس منادا یه جاهایی به جای اینکه مرفوع باشه مفتوح میشه. باری پرانتز بسته، این رو گفتم تا بگویم که علی الظاهر آنچه شریعتی اینجا اشاره میکنه قطعا جاری و ساری بوده و عده‌ای از این ایده ها داشتن و امروز هم داره. شریعتی سب و لعن خلفای اهل سنت رو هم در همین راستا میگید و معتقد بود که لعن خلفای اهل سنت هم از کارهای تشیع صفوی است، برای اینکه تشیع علوی رو به حاشیه ببره و اون رو محوریت بهش نبخشه. وحدت میان تشیع علوی و تسنن محمدی که شریعتی ازش سخن میگه آشکارا برخلاف ایده های شیعه ارتدوکس بود و حتی برخلاف ایده های تسنن ارتدوکس که سخن از وحدت و احیانا همسلخی و همسرشتی و همسرنوشتی میان شیعیان و اهل سنت سخن به میان میامد. خب روشنه که روحانیت هیچ این تعابیر رو بر نمیتافت. استدلال دومی که او داشت در نقد، توضیح دومی که در نقد تشیع صفوی بود، عبارت بود از این که تشیع صفوی ابعاد اجتماعی اسلام رو به دست فراموشی سپرده. پس یکی وظیفه اصلی روحانیون صفوی این است که اولا قلوب کنن در حق ائمه، چنان که گفتن سب و لعن بکنن خلفای اهل سنت رو و شیعیان رو به اختلافات تصنعی با اهل سنت سرگرم بکنن. دوم ابعاد اجتماعی اسلام رو به دست فراموشی سپردند و بعد توضیح میداد که تشیع صفوی در سیاست دخالت نمی کنه و این رو به سلطنت صفوی واگذار کرده و بعد روحانیون صفوی با توسل به حیل و کلاه شرعی که عبارت بود از قریب دادن خدا میکوشیدن تشیع مرتجع صفوی رو و تشیع انقلابی علوی تحمیل بکنن. خب این هم از دیگر نکاتی بود که او مطرح میکرد. بعد مفهوم تقیه رو طرح میکرد و میگفت این اسباب سوء فهم شده تقیه و جایی که ما با حاکم ظالم مواجهیم جایی و راهی برای تقیه کردن نداریم. همچنین بود مفهوم انتظار که عبارت بود از مکتب اعتراض و من نوبت پیشین یا دو نوبت پیش در این باب مفصلا سخن گفتیم. در همین راستا میکوشید تعریف جدیدی هم از تقلید به دست بده و اون تقلید یا توضیحش این بود که در تشیع علوی تقلید در اصول نیست، در عقاید نیست، فقط در احکام است، یا به تعبیر او در فروع فروع. انتظار مذهب اعتراض بود. در همین راستا کوشید دترمینیزم تاریخی رو هم صورتبندی اسلامی بکنه و بگوید پیروزی مختوم مظلومان جهان در انتظار در آینده بشر رخ خواهد داد. جامعه بی طبقه توحیدی سر بر خواهد آورد و ما با پیروزی مختوم مظلومان جهان مواجهیم. این تفسیر و دترمینیسم تاریخی بود مطابق با خانش خود از ایده های مارکسیستی و بعد میبینید که صورتبندی دینی میکنه این رو و میگوید بله سرنوشت تاریخ مختومه، اما اون عبارت است از برقراری جامعه بی طبقه توحیدی و پیروزی مختوم مظلومان جهان. اینا تعابیری بود که او به کار می‌بست و همه اینا رو در دل تشیع صفوی و تقابلش با تشیع علوی می‌نشاند. خب پس از این از امر به معروف و نهی از منکر یاد می‌کرد. مفهوم اجتهاد رو توضیح دادم، اولین مفهومی بود که او سعه مفهومی بهش بخشید و معتقد بود که اجتهاد رو توسعاً باید چنان که توضیح دادم در زمره کارهای روشنفکران مذهبی هم ببینیم و قصه منحصر به فقه نمیشه و گفتم چگونه تطور پیدا کرد مفهوم اجتهاد در اصول و ترجمه فرهنگی پس از انقلاب در قلمروی کارهای روشنفکران دینی. بعد آمد سراغ تشیع و تفاوتش با تسنن و برگرفتن تسنن اموی و ببخشید تسنن محمدی و فرو نهادن تسنن اموی و هم راستا دانستن تشیع صفوی با تسنن اموی و هم راستا دانستن تشیع علوی و تسنن محمدی. پس از اون شریعتی میاد سراغ مفهوم امر به معروف و نهی از منکر که از دیگر مفاهیمی است که شریعتی اون رو مطرح میکنه و درباره‌اش سخن میگه. من پیش از این که برسم به مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مفهوم اجتهاد ببخشید مفهوم هجرت و نهایتاً به انتهای دوران ارشاد، مایلم باز یه مقایسه بکنم شریعتی رو با آنچه از این حیث پس از انقلاب در عرصه روشنفکری مذهبی و دینی رخ داد. قصه اهل سنت و نسبتشون با تشیع میدونید نزاع دراز آهنگی بوده در میان مسلمانان و خصوصا در جوامع مثل ایران، لبنان و عراق. شیعیان همیشه در اقلیت بودند، امروزه هم حد اکثر 15% کل مسلمانان در زمره شیعیان هم و 85% اهل سنت. ایران و عراق و لبنان سه کشوری هستند که در اون شیعیان به نحو اغلبی حضور دارن و از این حیث ایران در رأسه. مطابق با تحقیقات تاریخی از زمان حکمرانی آل بویه به این سمت ایرانی ها به نحو اغلبی و اکثری شیعه شدن تا دوران صفویه که مذهب رسمی ما تشیع شد و ارتباط وثیقی میان نهاد روحانیت و سلطنت برقرار شد و پاره از شاهان ایرانی خود رو شیعه نامیدند و به صراحت در ترویج و نهادینه شدن ایده های شیعی کوشیدند. از آن زمان الا زمان نهازا ما با قرائتی از تشیع و شیعه مواجه هستیم که پیش از آن شاید در ایران این چنین دست بالا رو نداشته. وحدت میان اهل سنت و شیعیان یک سویه سیاسی داره، یک سویه الهیاتی اعتقادی داره. شریعتی به نظرم میاد که اونی که براش مهم بوده بیشتر اون سویه سیاسی اجتماعیش بوده و تفکیکی که میان تشیع علوی و صفوی میکنه چنان که گفتم از سوی و تسنن محمدی و تسنن اموی هم از همین حیثه. اینو از این جهت میگم که به هر حال تسنن اموی از نظر شریعتی مطروده و باید اون رو کنار نهاد، بیشتر برای رسیدن به اون هدفی که هدف مقدس بوده. و تشیع هم البته از نظر اون منقسم بر دو قسم می شود و به این معنا با تشیع صفوی چنان که دیدیم قویاً در می پیچید که نماد اون رو در روزگار کلونی روحانیت می دید. نوبت پیشین عرض کردم پاره از روحانیونی که با او در می پیچیدن مثل انصاری قومی و دیگران رو او به صراحت در زمره ارباب تشیع صفوی می نامید و همچنین آیت الله میلانی رو که فتوای علیه او داده بود که نوبت پیشین اینا رو مفصلاً با هم بحث کردیم و معتقد بود که اینا در خدمه که نه در زمره اصحاب و اسباب تشیع صفوی هستن. حالا ببینید پس از انقلاب یه اتفاق مهمی که در عرصه روشنفکری دینی افتاد این بود که علاوه بر بعد سیاسی یا فارغ از بعد سیاسی به بعد الهیاتی مسئله خیلی خوب توجه شد. قصه پلورالیسم دینی که مطرح شد در دهه 70 شمسی در میان نواندیشان مسلمان، مجتهد شبستری و عبدالکریم سروش خصوصا، و طرح ایده صراط‌های مستقیم برای این بود که نه فقط شیعیان بر نهج صوابن، که اهل سنت هم بر نهج صوابن علل اصول و همچنین گروندگان به دیگر ادیان. خب این هم با مخالفت‌های کثیری مواجه شد. سروش در اون مقاله مشهور نوشت که نه شیعه حق مطلقه، نه اهل سنت حق مطلقن و نه همچنین دیگر مذاهب، و ما به نحو پسینی تجربی که نگاه میکنیم باید درکمون رو از مفهوم هدایت موسع‌تر بکنیم و به تعبیر ایشون اسم هادی خداوند رو در عالم جاری و ساری ببینیم و صفت مذل بودن خداوند رو زیل صفت مهتدی بودن اون بینگاریم و درکمون رو از مقوله هدایت عوض کنیم و همگان رو علل اصول مهتدی به هدایت خداوند بدانیم. خب این اتفاق همزمان بود با ترجمه و بسط ایده های جان هیک، فیلسوف پلورالیست مشهور مسیحی که سال گذشته هم روی در نقاب خاک کشید و از دنیا رفت. من توفیق داشتم بارها با ایشون در انگلستان گفتگو بکنم. پاره از کتاب های مهم او به فارسی ترجمه شد. سروش هم در مقاله صراط مستقیم به او اشاره کرد. هیک هم متأله بود، الهیدان بود و هم فیلسوف بود که او رو هم از کلیسا رانده بودند و ایده های خودش در باب پلورالیسم دینی رو یا کثرت‌گرایی دینی رو طرح کرده بود که بسیار محل بحث قرار گرفته بود و امروزه هم محل بحث است در حوزه فلسفه دین. اما گره خوردن این با تقریر بومی این ایده در دهه 70 باعث شد که بحث سبقه و سویه دیگری پیدا بکنم. من در این باب توفیق داشتم چند مقاله و مصاحبه هم کردم. استدلالهایی که البته نواندیشان دینی ما آورده اند کاملا مطابق با هیک نیست و مثلا سروش خصوصا خیلی از مولانا مدد میگیره و استدلالهای خودش رو بر ایده های عرفانی او بنا میکنه، اما فراورده کم و بیش یکسان است و مهتدی به هدایت خداوند بودن کثیری از گروندگان به مذاهب و ادیان مختلف. این به نظرم گام مهمی بود برای نهادینه شدن تالرنس یا مدارا در میان دینداران که برداشته شد. علاوه بر اون یکی دیگه از سخنان سروش که نسبتی داره با سخنان شریعتی اما صورتبندی نظری تر پیدا میکنه این است که او به صراحت میگوید تشیع و تسنن دو تفسیر از اسلام هست و لازمه بست تاریخی دیانت در طول تاریخ بوده، نه به توطئه کسی و به تحریف کسی. در مقاله ذاتی و عرضی در ادیان که ذکرش رفت و همچنین در برخی دیگه از مباحث او به صراحت توضیح میده که تشیع و تسنن دو تفسیر از اسلام هست و لازمه لف و نشر تاریخی مکتب و به نحو توصیفی نه به توطئه کسی به میان میآیند یا به دنیا میان تحقق پیدا میکنند یا از بین میروند. این دقیقاً در تخالف با آموزه های ارتدوکس شیعی است که معتقدند که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه، پس از پیامبر اسلام و روی در نقاب خاک کشیدن اون بزرگوار اکثر مردم مرتد شدن الا 3 نفر، و اگر عمر ابن خطاب خلیفه دوم مسلمانان و عثمان نبود و بر این نهج و سیاق پی نگرفته شده بود امور، این چنین تسنن به وجود نمی آمد و انحرافی بود که در خط آموزه های اصیل اسلامی رخ داد. شما یه وقت این نگاه رو دادید و معتقدید که تشیع حق خالص است و یک انحرافی در سقیفه بنی ساعده رخ داد. سقیفه بنی ساعده رو قبلا هم اشاره کردیم، جایی بود که اعراب یا مهاجران و انصار گرد هم آمدن پس از وفات پیامبر تا خلیفه انتخاب بکنن و گفتیم شریعتی چگونه کوشید که یه قرائت دموکراتیکی از سقیفه به دست بده و البته بعدا در امت و امامت اون رو پس گرفت. معتقدن کثیری از شیعیان سنتی که انحرافی در خط اسلام رخ داد و این انحراف از میان رخت بر نخواهد بست و این قافله تا به 8 لنگ است. این یه تفسیره و مطابق با این تفسیر سنیان علی الاغلب بر نهج باطل سیر میکنن و به لحاظ الهیاتی هیچ امیدی به رستگاری اونها نیست. اما این تصویری که الان گفتم هم یک تفسیر دیگری است. اینکه شما اقتضاء طبیعی لفظ و نشر تاریخی مکتب بدانید و بعد این رو با موسع کردن و توسط بخشیدن به مفهوم در مفهوم هدایت توضیح دیگری بدهیم. بارقه های از این ایده ها مجددن باز در گفتمان شریعتی دیده میشه، اما ایدئولوژیک اندیشی او و حرکت آفرینی او که دست بالا رو داشت به توضیح که نوبت های پیشینم گفتیم، او رو باز میداشت از این که این بارقه ها و اخگرهای فکری رو پی بگیره و به نظر میاد که بر همین نهج و سیاق بود کتاب انتها پیش رفت. خب اینم نکته دیگری برای توضیح این مسئله. قبل از اینکه به امر به معروف و نهی از منکر برسم، مایلم باز به یک تقابل یا تفاوتی دیگه هم اشاره بکنم. شریعتی قرائتش از مهدویت، مهدویت انقلابی بود چنان که گفتم، انتظار مذهب اعتراض. سروش از مهدویتی سخن میگه که سبقه عرفانی داره، باز در دهه 70 و 80 شمسی، و شما کاملا این دو رو میتونید تقابل ها رو با هم ببینید. او با تفکیکی که میان اصناف دینداری میکند از منجی آخر الزمان بحث درونی دینی نمیکنه، به صراحت میگه من در باب امام 12 که مورد اعتقاد شیعیان است مشخصا سخن نمیگم. مهدی نمادی است از منجی آخر الزمان که در عموم ادیان راجبش سخن گفته شده، و بعد توضیح میدهد که مهدی علیه السلام یا هر منجی آخر الزمانی که میآید، کار او عبارت خواهد بود از احیاء تجربه های دینی در روزگار کنونی. کسی است از تبار دینداران تجربت اندیش، کسی است که در دنیای رازدائی شده میکوشد که دوباره دینداری رو به محور اون برگرداند، که عبارت است از تجربه های دینی، یا به تعبیری که من از سپهری وام میکنم و کردم، تجربه های کبوترانه که حول رابطه با امر متعالی محقق میشود. و میگوید پیام مهدویت یا پیام منجی آخر الزمانی این است، کسی که میآید و در ذهنها و روانهای فرسوده شده و منجمد شده دوباره حرارت معنویت رو میدمد. این تفسیری است که سروش از ایده مهدویت و توسعاً منجی آخر الزمان میکنه. اما برای شریعتی قرار نیست کسی بیاید از تبار پیامبران، کسی از تبار قدیسان که تجربه های دینی رو باز آفرینی میکنه، بلکه قرار است کسی بیاید از تبار انقلابیون تاریخ. مهدویت مذهب انتظار، مذهب اعتراض است، و میگوید تشیع صفوی باعث شده که ما مهدویت رو بد بفهمیم. چرا؟ چون از اون انفعال رو فهمیدن، خمود رو فهمیدن، سستی رو فهمیدن. این پیام تشیع صفوی بوده و قرائت تشیع صفوی از آموزه مهدویت. ما باید مهدویت رو و انتظار رو مذهب اعتراض بفهمیم، تشیعی که سرخه نه تشیع سیاه، تشیعی که انقلابیه نه تشیعی که از دل اون انجماد یا انفعال در میاد. شما کاملا میبینید که دیسکورس شریعتی مؤلف از چه مؤلفه هایی است و به چه معنا دیسکورس پس از انقلاب ورق آشکاری خورده. وقتی که شریعتی از تشیع علوی و تسنن محمدی یاد میکنه، از تشیع صفوی و تسنن اموی، از زر و زور و تزویر، و بعد اینکه ابعاد اجتماعی اسلام به دست فراموشی سپرده شده و اسلام و سیاست ارتباط وثیقی با هم دارن، و کار تشیع صفوی این بوده که این رو به محاق ببره، به بوته فراموشی بگذاره، اما پس از انقلاب انتظار دیگه مذهب اعتراض نمیشه. انتظار عبارت است از، یا توسعاً حالا ایده انتظار رو مشخصا نگم، منجی آخر الزمانی یعنی کسی از تبار تجربه‌گران و پیامبران و کسانی که دوباره اون راز آلودگی عالم که از دست رفته رو دوباره میخوان به هستی بازگردانن و در جهان رازدائی شده کنونی امر معنوی رو سراغ بگیرن و حول مغناطیس وجود اونها افراد جمع بشن، و دینداری تجربت اندیش هم متضمن همین معناست. این رو شما ببینید با توسعی که در مفهوم هدایت چنان که گفتم داده شد و از پلورالیسم دینی سخن به میان آمد، و بعد باز هم رابطه میان دیانات و سیاست که شریعتی ازش سخن میگه در گفتار 20 ساله اخیر به نحو دیگری باز بینی و صورت بندی میشه. اولا رابطه میان دیانت و سیاست از رابطه میان دیانت و حکومت تفکیک میشه، و بعد توضیح داده میشه که در اسلام دیانت از حکومت جداست اما دیانت از سیاست جدا نیست، و آنچه که ما میخواهیم این است که حکومت مستظهر به پشتیبانی دیانت نباشه و ما از حکومتی سخن نگیم که لگیتیمیسی و مشروعیت خودش از دیانت میگیرد، و تکیه زده به تئوری‌های دینی، ولی البته رابطه دیانت و سیاست برقرار است، به خاطر اینکه از پایین می‌جوشد و چنان که می‌دانید و الان جای اون نیست. میشه همطور که در جامعه امریکا دیانت و سیاست مخلوط هستند و قصه ابورشن و سقطه جنین در هر انتخاباتی نقش آفرینی می‌کنه، چون جامعه دینی است دست کم هولوش 50%، اما همین قصه در کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد هیچ نقش آفرینی نمی‌کنه. در جامعه مثل ایران هم چون جامعه دینی است، ارزش‌های اخلاقی و دینی به نحو طبیعی در سیاست ریزش می‌کنه، مثل جامعه کنونی ترکیه. اما اینکه حکومتی تکیه بزنه به جایگاه و تکیه بزنه به قدرت که مشروعیتش از دیانت بگیرد، نه، این سخن موجهی نیست و میشه از یک دولت و حکومت سکولری دفاع کرد که در دل جامعه دینی محقق میشه. اینو نکته است که در 15 سال اخیر به تفصیل روشنفکران دینی درباره سخن گفتن و به نظر من کم و بیش موفق بودن در جا انداختن اون به نحو نظری. اینکه عملا محقق بشود یا نشود یه امری است که مؤلفه‌های گوناگون میخواد و با قدرت و امور انضمامی گره خورده روشنه. اما به نظرم این قصه کم و بیش تثبیت شده و جا افتاده. شاید 15 ساله که راجع به این از منظرهای مختلف سخن گفته شده. وقتی که مرحوم بازرگان کتاب مقاله آخرت خدا و آخرت تنها هدف بعثت انبیا رو نوشت که آخرین سخنرانی ایشون بود در سال 73 شمسی، شما از اون موقع بگیرید تا بحث‌های مفصولی که عبدالکریم سروش مشتهد شبستری و دیگران در این سال‌ها کرده اند و تحلیل مفهوم حکومت دینی رو اینگونه توضیح داده اند که چنان که گفتم در حکومت دینی یا حکومت برخواسته از جامعه دینداران که تعبیر دقیق‌تری است، دیانت با سیاست ارتباط ارگانیک داره چون جامعه متدینن، اما دیانت با حکومت ارتباط ارگانیک نداره و مطابق با تصویر تلقی اونها هم ما در به اصطلاح حکومت کردن پیامبر یه امر عرضی بود که بر دیندار و در ببخشید دین ایشون عارض شد. میشد که پیامبر همون پیامبر مکه باشن و اون پیامهای جهان شمول اخلاقی و معنوی رو طرح بکنند و لزوماً در مدینه ایشون حکومت نکنند. علل اصول میشد. این آقای مشتری شبستری هم و دیگران هم آوردن. البته میدانید این قصه منحصر به روشنفکران مسلمان نیست. شما در عالم اسلام هم عبدالرزاق رو ببینید که البته اون کتاب رو نوشت در مصر و بسیار هم مشکلات پیدا کرد، یا امروزی شما متفکرانی مثل فرض بفرمایید که عبدالله النعیم رو ببینید و دیگرانی که به صراحت از حکومت سکولر در دل یه جامعه دینی سخن میگن. من سال گذشته که اسلام and human rights در دانشگاه تورنتو تدریس میکردم، آراء عبدالله النعیم رو با دانشجویان بحث میکردیم و به صراحت اون کتاب سال 2008 او که نوشته شده و از سکولر استیت، دولت سکولار در دل جامعه دینی دفاع میکنه و قرابت‌های قابل تأملی با بحث‌های روشنفکران دینی ما داره. انصاف باید داد، کتاب ایمان و آزادی مشتهد شبستری در این باب کتاب مهمی بود، همچنین بحثایی که سروش در مدارا و مدیریت راجع به حکومت دینی کرد. به صراحت اونا میان حکومت ایمانی و حکومت دینی تفکیک کردن و گفتن که ببخشید جامعه ایمانی و جامعه دینی، یا حکومت فقهی و حکومت دینی، و گفتن جامعه‌ای که الان در پی کارها کاربار خیش هست، ادهی حکومت فقهی رو با حکومت دینی اکسان گرفتن و گفتن که توضیح اونا این بود که نه، حکومتی که ما ازش دفاع میکنیم حکومت دینیه، به این معنا که مجال فراهم است و کار حکومت چیزی جز برآوردن نیازهای اولیه نیست، بلکه باید بی‌طرف و ایمپارشیال باشد، مجال برای ایمان ورزی های اصیل محقق بشه. به همین خاطر شبستری رو مفهوم ایمان تأکید میکنه و میگوید جامعه دینی همون جامعه ایمانی است، جامعه‌ای که مجال باز است، حکومت هیچ کاری نمی‌کنه، ایمان ورزی محقق دینداران محقق میشه. و اون معنی است که ما می‌فهمیم از حکومت دینی، یعنی حکومت دینداران، جامعه دینداران چنان که گفتم، برخلاف حکومتی که فقهیه و کارش عبارت است از اعمال و نهادینه کردن احکام فقهی. عیناً سروش هم در مقالاتی که در این باب نوشته از منظر خود همین رو میگوید و معتقد است که اجبار و اکراهی در کار نباید باشد و حکومت متکفل اجرای احکام فقهی در جامعه نیست. خب روشن است که ایده ها با ایده های متعارف متفاوته، اما جالبه به خاطر تجربه زیسته شما میبینید که چقدر تفاوته. شریعتی روحانیت تشیع صفوی رو متهم میکنه که اینا میخوان دین رو از سیاست جدا کنن، و کم و بیش هم البته مراد شریعتی از سیاست همون حکومته، چون تفکیک میان سیاست و حکومت اون موقع چندان روشن نبوده. حتی در بحثایی که پس از انقلاب هم میشد یه عده ابتداءن از رابطه دین و سیاست یا جدای دین و سیاست فقط سخن میگفتن، بعدن بود که این تفکیک پخته تر شد و روشن تر شد. شریعتی وقتی که از رابطه دین و سیاست سخن میگه بیشتر مرادش دین و حکومته و تشیع صفوی از نظر اون متهم است که میکوشه برای جدایی دین از سیاست. خب پس از اون مفهوم دومی که از مفاهیم محوری شریعتی است، امر به معروف و نهی از منکر. در مقاله مسئولیت شیعه بودن که به صورت سخنرانی ابتدا القا شد و در مجموع آثار شیعه منتشر شده، او از این ایده های خودش پرده بر میگیره. من مایلم بخشی از اون رو بخوانم و رفته رفته به انتهای عرایضم نزدیک میشه. گفتم از دترمینیسم تاریخی یاد میکنه و جامعه بی طبقه توحیدی و پیروزی محتومان مظلومان جهان، باز از نواقص تشیع صفوی از نظر شریعتی این است که امر به معروف و نهی از منکر رو در حوزه فردی فقط رواج داده و از امر به معروف و نهی از منکر یاد نمی کنه که در مناسبات اجتماعی و اعتراض به ظلم ظالم بروز و ظهور داره و مقصر می دونه تشیع صفوی رو در این ایده. ولی از اونجایی که کار او سعه بخشیدن به مفاهیم سنتی است، می گوید امر به معروف و نهی از منکر رو در روزگار کنونی باید معنا کرد. اعتراض به ظلم ظالم هم مصداقی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکره. ما هم باید اجتهاد رو به نحو دیگری بفهمیم و توسع در معنای اجتهاد بدهیم، هم امر به معروف و نهی از منکر رو. و این کاری است که تشیع صفوی نمی‌کنه عالما آمدن، برای اینکه ارتباط وثیقی با نهاد سلطنت داره از نظر شریعتی. و میگوید به این معنا امام حسین امر به معروف و نهی از منکر کرد. ظلم ستیزی در زمره کارهای یک مؤمن و متدین است و مسئولیت های شیعه بودن مبتنی بر اعتراض هم هست، نه فقط امور شخصی رو پرداختن به امور شخصی. این هم مفهوم دومی بود که او به کار گرفت. من بخشی از این رو میخوانم که این رو در سخنانی شیعه حزب تمام هم میشه گفت که او بس داد مبسوط این ایده رو. اون بخش اینه: در سخنانی مسئولیت های شیعه بودن، در برابر باطل علی رغم هر مصلحتی بلا به قیمت نابود شدن خیش نگفتن، ارزش و معنای هر عملی و هر عقیده‌ای را در مذهب به داشتن رهبری درست و پاک در جامعه وابسته دانستن، اعتقاد به این که از آغاز بشریت تا ختم نبوت آدم تا خاتم و از آنجا تا پایان عصر امامت یک نهضت و یک مکتب خدایی بوده است و یک جهاد و هدفش کمال و نجات بشریت و آگاهی مردم و استقرار آزادی و برابری در جهان، و این مسئولیت وراثتی است که نسل به نسل به پیامبران و از آن پس به پیشوایان و در عرصه غیبت به فرد انسان‌های مسئول حق پرست می‌رسد، و این مسئولیتی است که در آن هر شیعه‌ای باید زندگی را عقیده و جهاد بفهمد و هر ماه را محرم و هر روز را عاشورا و هر قطعه‌ای از زمین را صحنه کربلا ببیند، عدالت را به عنوان یک جهانبینی تلقی کند، خدا عادل است و آن را هدف رسالت پیامبران بداند و ائمه خیش را قربانی وفادار ماندن به این رسالت و خود را متعهد استقرار و جهاد در راه استقرار آن در زمین ببیند، خود را بیشتر از هر مسلمانی منحصرا متکی به قرآن و سنت بار آورد و این چنین بیندیشد و عمل کند. بیش از همه انسانها چون مسلمان است و بیش از همه برادران مسلمان چون شیعه است، در برابر اشرافیت، اختناق، نظام استضعاف، بهره کشی، تخدیر فکری، استبداد، بنیاد طبقاتی، مصلحت پرستی، محافظه‌کاری، سازش و نرمش با زشتی و خیانت، قساوت، عوام فریبی، جهل و ترس و طمع، غصب و تبعیض و تجاوز و زور و ظلم و جمود فکر و تقلید و تعصب و ذلت و مریدبازی و دستبوسی و ستم پرستی و پول پرستی و زهدگرایی و گوشه‌گیری و صوفی منشی و فلسفه بافی و تعبد و هر چه که انسان را تضعیف، تخدیر و یا تحقیر و یا تسلیم می کنند، سازش ناپذیر و مبارز ماندن، علیوار کار کردن و پرستیدن و شمشیر زدن و سرسخت بودن و تحمل کردن و پاک باز بودن و سخن گفتن و عمل کردن و اندیشیدن و تولید کردن و گرسنگی بردن و به آگاهی خلق کوشیدن و زشتی‌ها رو بی‌باک پرده دریدن و نهراسیدن و سربلند بودن و فروتنی کردن و در راه مکتب جهاد کردن و در راه وحدت تحمل نبودن و در راه عدالت از پا ننشستن و در راه یک آری نگفتن به کجی خود را نابود ساختن، مسئولیت روشنفکر ما وراثت نبوت را در تاریخ و مسئولیت علمای ما نیابت امامت را در اسلام داشتن، مسئولیت هر خانواده شیعی پیرو به خانواده بودن که در آن علی پدر است و فاطمه مادر و زینب دختر و حسین پسر، بالاخره مسئولیت هر شیعی در هر عصری و نسلی از هر چیزی و هر کسی به کربلای انقلاب و حسین شهادت گریز زدن و رهبری و برابری را اصل ایمان خیش و هدف خیش و تحقق آن را مسئولیت خیش دانستن. خب این بخشی بود از سخنرانی مشهور مسئولیت های شیعه بودن که روشن است و احتیاجی به تفسیر بنده ندارد. استفاده ای که از مفاهیم شیعی میکنه و مفهوم امر به معروف و نهی از منکر رو چنان که گفتم بر صدر می نشانه، با توضیح این که ما شیعیان منقاد نمیخوایم، شیعیان نقاد میخوایم، شیعیان معترض نه منفعل، و به تعبیر خود او بالاخره این که به صحرای کربلا هم گریز زدن و مفهوم شهادت رو و رهبری و برابری رو اصل ایمان خود قرار دادن. خب در همین حوالی است که بیانیه سیاسی سازمان مجاهدین خلق در اواخر سال 50 منتشر میشه و شریعتی سخنرانی شهادت و پس از شهادت رو میکنه و هم مفتون و مسحور کارهای مجاهدین خلق و هم کثیری مفتون و مسحور خود او هستند و از این اقدامات شجاعانه مجاهدین خصوصا به وجد میاد و ضرباهنگ تند حوادث بر شریعتی هم تأثیر زیادی میگذارد و بر اساس این محاسباته که تقریبا خصوصا در اون 7-8 ماه آخر به صراحت مردم رو دعوت به انقلاب میکنه و کم و بیش در اون 7-8 ماه آخر ارشاد و از مجاهدین تمجید میکنه و اقدامات شجاعانه اونها رو قویاً توصیه میکنه و ترویج میکنه و گویی که معتقد در عصر غیبت این وظیفه ایست که بر عهده روشنفکران است. دیدید در این نقل قولی که خواندم روشنفکران هم باید کار پیامبری بکنند. پیامبران کسانی هستند که مخاطبان متعددی داشتند در روزگار کنونی، هم علمای راستین البته به نوعی وارثان امامانند و هم روشنفکران باید کار پیامبران رو دنبال بکنند، به این معنا که آگاهی بخشی بکنن و توده ها رو با خود همراه بکنن. در اون مجموع آثار که راجب روشنفکر از شریعتی سگر اجتماع نکنه مجموع آثار 20 باشه، اینا رو به تفصیل توضیح داده. از مجاهد مسلح یاد میکنه شریعتی در این دوران که کاملا چنان که گفتم یادآور سازمان مجاهدین خلق است و کسانی که در اون وادی حرکت میکنن، کسانی که برای خدمت به خلق کار میکنن. و علاوه بر این توضیح میده که خدا پرست راستین کسی است که میتونه هم دوستدار مردم باشه و هم کمک بکنه اونها رو برای رهایی بخشی از وضعیت کنونی. خب به نظر میاد ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق که در آن معروف و منکر مشخص شده بود شباهت فراوانی هم به ایدئولوژی کنونی شریعتی داره، یا قرائت ایدئولوژیک او که دعوت به دعوت انقلابی است برای برقراری فلاح و رستگاری و خودسازی انقلابی، جهاد، همه این امور در اون شکل میگیره. شریعتی در سخنرانی شیعه حزب تمام به صراحت حتی در مورد تشکیلات چریکی سخن گفته و کارکردهای تشکیلات چریکی و به مخاطبان خودش وعده میده که در آینده خط مشی‌های راهبردی و تاکتیک‌ها و نحوه تصمیم گیری در این حزب رو تبیین خواهد کرد. ببینید چقدر ضرباهنگ حوادث بیرونی بر روی شریعتی در ارشاد تأثیر میگذاره و از مبارزه پیگیر و مستمر با رژیم‌های ظالم و حاکم یاد میکنه به صراحت. و بعد میگوید در عصر غیبت امام زمان البته شیعیان آگاه باید مردم رو هدایت بکنن و رهبری مبارزه رو بر عهده داشته باشن. به صراحت از کسانی مثل خودش یاد میکنه که در واقع دارن توده ها رو رهبری میکنن و به اونها آگاهی میبخشن در غیاب امام قائب برای اینکه به جامعه بی طبقه توحیدی برسیم و این گونه است که تخییج احساسات و بسیج توده ها رو در زمره کارهای روشنفکران می انگاره و مطابقه با اون پیش میره. خب این گفتمان ستیز جویانه و خرابکاری توامان مذهبی و سیاسی از منظر علما و حکومت از جای دیگری یک نوع اعلان جنگ قطعی به رژیم شاه محسوب میشد و همچنین اعلان جنگ رسمی به روحانیت، و این چنین بود که در آبان ماه سال 51 حسینی ارشاد بسته میشه و شریعتی زندگی مخفی خودش رو آغاز میکنه. گویی او در اون روزگار و ماهای آخر میدونست که به انتهای کار نزدیک میشه، به همین خاطر ضرب آهنگ تون شده بود و گفتن دیگه حتی در سخنرانی شیعه حزب تمام از کارکرد تشکیلات چریکی هم در حسینی ارشاد سخن میگه. تاب نمی آورن، طبیعی هم بود و حسینی ارشاد بسته میشه و به یه معنا اون دوران متلاطم شریعتی که متهم بود از بیرون که به اندازه کافی انقلابی نیست و حتی اتهام حکومتی بودن هم عده‌ای به اون میزدند، مهر باطلی بر همه آنها زده میشه و این دوران پرتلاطم زندگی شریعتی و گفتمان ستیزه جویانه او که از سوی هم با حکومت در میپیچید هم با روحانیت در اینجا ختم میشه. نوبت پیشین گفتم که حتی با زندان به زندان افکنده شدن شریعتی که بعداً نوبت آتی بحث خواهیم کرد، فتاوا و سخنان تند روحانیت راجع به شریعتی هیچ کم نشد، بلکه دور جدیدی از اونها آغاز شد که نوبت پیشین گفتم. این به خاطر سر، به خاطر نفوذ عظیم او بود و طعنهای تندی که دیدیم در این چند جلسه که نسبت به روحانیت او زده بود و با طرح مفاهیمی چون تشیع علوی و تشیع صفوی اینگونه میکوشید تفسیر رسمی دیانت و مذهب رو از روحانیت بگیره و به هر حال کار خودش رو پی بگیره. من با امید حق نوبت آتی راجع به ساواک و همچنین دوران زندان شریعتی حد فاصل سال 51 تا 53 که از زندان آزاد میشه بحث خواهیم کرد تا به اواخر عمر او برسیم. عرایزم رو با این نکته امروز ختم میکنم. میدانیم که شریعتی رو معلم انقلاب نامیده اند و به صراحت در شعارهای مردمی که تظاهرات میکردن در سال 57 شمسی با پلاکارت‌های و تصاویر شریعتی او رو معلم انقلاب مینامیدن. من فکر میکنم تصویر و تلقی درست این باشه که شریعتی حد فاصل 47 تا 51 خصوصا حد فاصل 50 تا 51 معلم انقلابه و پس از آزادی از زندان به توضیح که خواهیم دید احوال او و اون تیپ رمانتیک او دوباره بر او غلبه میکنه و یک جور انزوا و خلوتگزینی رو دوباره پیش چشم قرار میده. اما خب کار خودش رو به یه معنا کرده بود و اون تأثیرهای شگرف با مخاطبهای میلیونی رو گذاشته بود. اما برای اینکه این شخصیت رمانتیک رو بهتر بشناسیم و داوری منصفانه و سازگار و جامع الاطرافی از او بکنیم، چنان که من میفهمم بیشتر سهم معلم انقلاب بودن شریعتی به این دوره برمیگرده و گفتمانی که تو ارشاد خلق کرد. و البته او تنها معلم انقلاب یا تنها انقلابی نبود، روشنفکران چپ هم بر این تنور میدمیدن، شاعران انقلابی چپ از شاملو بگیرید تا دیگران و همچنین سازمان مجاهدین خلق، چریکای فدایی خلق، دیگران همه بودن و البته روحانیت هم به این ارکستر پیوست و آیت الله خمینی خصوصا ایامی که در نجف بودن و بعد هم که به پاریس ایشون رفتن در سال 57، اونا دیگه البته پس از وفات شریعتی بود. اما سهم تئوریک شریعتی که البته شگرف و فوق‌العاده بود بیشتر به این دوران برمی‌گرده. نباید اون رو تعمیم داد به کل شخصیت شریعتی. اساسا شخصیت‌های رمانتیک چنان که قبلا هم به تفصیل بحث کردیم یک حال ندارن و میشه فهمید همین معلم انقلاب و همین شخصیت انقلابی چطور کویریات رو هم می‌نویسه، یا به توضیح که خواهیم دید در جلسات آتی پس از آزادی از زندان دغدغه‌های اگزیستانسیالیستی در او پررنگ‌تر میشه و شاید رابطه دیالکتیکی میان عرفان و سیاست و دغدغه‌های وجودی پس از آن است که سر به ساحل سکونی میگذارن. هرچند نهایتا هم شریعتی جوان بود و در 44 سالگی از دنیا رفت و مجال بیشتری برای پخته تر شدن ایدهاش پیدا نکرد. اما این شخصیت رمانتیک او فکر میکنم نقش کلیدی داره برای فهم آنچه از او بر جای مانده. اون هاضمه فراخ فقط در قرائت انقلابی نمیشه منحصر بشه، اما چون چنان که گفتم چند بار نبوغی داشت و قلم سحار و نطاق توانایی بود، توانست کثیری رو مفتون خودش کنه و همون گفتمان ارشادی که به نحو دیالکتیکی و بر اثر فشاری که از بیرون بود، دغدغه‌های وجودی خودش از سوی در پیچیدن با روحانیت، در پیچیدن با حکومت، تأثیر خودش رو در دهه 50 شمسی گذاشت. نوبت آتی انشالله بحث زندان افتادن او و پس از آزاد شدن از زندان و همچنین رابطه او با ساواک رو پی میگیریم که امیدوارم تا دو جلسه بعد این بخش رو هم از سر بگذرانیم و رفته رفته به انتهای این سلسله جلسات نزدیک بشیم. ممنون و سلام.
حسن افتاده یه سوالی که داشتن بود که توی بهارالانوار مجلسی که شما بهش اشاره کردین و خیلی جاهای دیگه شریعتی پیوند بین سلطنت و امامت رو در حقیقت سعی میکنه که نقد بکنه، یعنی به یه معنای به این رابطه بین سلطنت و دین انتقاد داره، از طرف دیگه مدعی میشه در بحث تشیع علوی که دنبال یک نوعی از دینورزیه که عمیقا به سیاست گره خورده باشه. نمیدونم نمیشه این تلقی رو داشت که اتفاقا شریعتی خیلی تصویر روشنی داره، همین تصویری که بعد از انقلاب شما از سکولاریزم در آوردین که به یک معنای رابطه دین رو از حکومت، از دولت داره جدا میکنه، ولی معتقده که دین عمیقا بنیاد سیاسی اجتماعی داره و گره خورده با بنیانهای سیاسی اجتماعی، چون هر جایی که دین رابطه با دولت داره شریعتی داره بهش حمله میکنه. از طرف دیگه عمیقا معتقده که دین بدون بنیان سیاسی اجتماعی هیچ تعریفی نداره. حالا وقتی میره سراغ مفهوم اجتهاد که شما اشاره کردین و تمام کلیت نظریش از این درمیاد. یه نکته دوم دیگه هم بین رابطه حرکت و خودآگاهی، چون هفته پیش هم بحث ایدئولوژی شد، توی تفکر ارتدوکس مارکسی یا حالا مشخصاً توی تفکر لنینیستی که باز بهش اشاره شد که شریعتی بخش عمده ای از نظریات مارکسیستیشو با استناد به اون میگیره و احیا میکنه، ما این سوژه رو یه سوژه‌ای داریم که بیرون از تاریخ ایستاده که حالا در اون تفکر لنینیستی به یه معنای میشه حزب. این حزب کارش اینه که حافظه تاریخی طبقه رو بهش برگردونه، به یه واسطه مداخله‌ای که میتونه این حزب بکنه اینه که این حافظه تاریخی رو برگردونه. خودآگاهی اینجا خیلی یه مفهوم مشخصی داره، به این معنایی که فرض بگیریم که کارگرانی که دارن وارد یه صحنه میشن دغدغه قشری دارن یا در مرحله اول کلیت سیاست رو در نظر نمیگیرن، فقط بر اساس یه مسئله وارد سیاست میشن، کلیت سیاست رو بهشون برگردونه، یعنی به یه معنای خودآگاهی بعد میتونه منجر به حرکت بشه. ولی اتفاقی که میفته، من وقتی شریعتی رو میخونم احساس میکنم خودآگاهی یعنی حرکت، حرکت یعنی خودآگاهی، بدون اینکه معلوم باشه که خود خودآگاهی معناش در تفکر شریعتی چیه. یعنی فی نفسه به نظرم میرسه در تفکر شریعتی همین که افراد به حرکت در بیان برای تغییر وضع موجود به معنای خودآگاهیه، در حالی که در تفکر ارتدوکس مارکسیستی چنین چیزی وجود نداره. فی نفسه آدم وقتی به حرکت در میان اتفاقا خودآگاهی نیست. حالا این دو تا چجوری میشه با هم؟ خودآگاهی زمانیه که اون نطفه جنینی مردمی که به حرکت درمیان به کلیت تاریخی و به اون حافظه تاریخیشون برگردن و اینکه بفهمن که تنش و تناقض در سرکوب مثلا سیستم وجود داره به یه معنی.
بله، ممنونم از دو تا نکته که اشاره کردید. راجع به رابطه دیانت و سیاست و احیانا اون تفکیکی که من گفتم پس از انقلاب سر برآورده، والا فکر نکنم اولا این تفکیک مد نظر شریعتی بوده. چرا این رو میگم؟ چون ببینید شما اگر به امت و امامت مراجعه بکنید به عنوان یکی از مانیفست‌های شریعتی راجع به رابطه دیانت و سیاست، اون معتقده که امام باید مردم رو هدایت بکنه در دوران البته محدودی که هیچ مشخص هم نیستون دوران محدود کی آغاز میشه و کی ختم میشه. و خب امام اولا یه معنای ارتدوکسی داره در ادبیات و الهیات شیعی، و ثانیاً خیلی از امور و شؤون به دست امام محقق میشه. این گونه نیست که اون وقت امام مطابق با تلقی که شریعتی به دست میده در فرض بفرمایید که امور مذهبی جامعه دخالتی نکنه یا اجازه بده دیانت و سیاست به معنایی که بحث کردیم با هم ممزوج باشن اما حکومت از دیانت جدا باشه. من عنایت دارم آنچه که شما میفرمایید که به هر حال یه جاهایی در پیچیده از و میکوشه توضیح بده که رابطه دیانت و سیاست رو یا دیانت و حکومت رو به نحو دیگری باید فهمید، و خوبه که تشیع صفوی مطابق با مفاهیم شریعتی و ادبیات او کنار بره، یعنی بیاد به مردم بپیونه و خصوصا از نظر او بساط نهادینه شدن ظلم رو برپا نکنه. اینا رو میشه فهمید، ولی اون تفکیک فکر نمی‌کنم نزد شریعتی روشن باشه، چون وقتی از امام همه جا یاد می‌کنه امام قراره همه این کارا رو بکنه و میان شؤون مختلف امام تفکیک نمی‌کنه. حالا از همینجا می‌خواستم به دومی برسم که اشاره کردی، رابطه حرکت و خودآگاهی. ببینید شاید شریعتی هر دو رو با هم مد نظر داره، یعنی درسته که فریادیه که برمی‌کشه و سوزشی که داره در دل سوخته‌ای که از نظر او بساطی که روحانیت صفوی برپا کرده اند و باید مردم رو آگاهی بخشید و کار اصلی روشنفکر آگاهی بخشیه، ولی والا به تعبیری که شما گفتید به نظرم به یه معنا میکشه با خانش خودش اونا رو متوجه حافظه تاریخی خودشون هم بکنه، ولی تفاوت اینجاست که او داره با یک حافظه تاریخی ستبر میجنگه، یعنی میخواد خانش نهادینه شده از تشیع رو نقض و نقد بکنه و بگه همه آنچه تا کنون بوده عبارت است از تشیع صفوی و تشیع علوی که او میخواد خیلی کم در تاریخ بروز و ظهور پیدا کرده. پس به یه معنا کار او عبارت است از آگاهی آفرینی مطابق با آنچه او میخواد و نه صرفا حرکت یا تلنگر زدن به افراد که از جا بلند شن و بخوان حرکت بکنن، اما شاید اون بخش آگاهی بخشیش به این معنا مخاطبانی پیدا نمی کنه به راحتی در میان جامعه سنتی که با یک سنت ستبری او داره در می پیچه و یک تلقی متعارف رو از تشیع رو می خواد با صورتبندی تشیع صفوی بخواند و بنامد و اون رو ترد بکنه، یعنی به یه معنا به یه حافظ جمعی داره ارجاع می ده، اما اون حافظ جمعیه حالا اگر هم داره این کار میکنه خیلی با تصویری که او داره متفاوته و بعد اینو بسازه، و اگر فرصت پیدا میکرد یا کسانی اون رو پی میگرفتن شاید این سنت ادامه پیدا میکرد. چند وقت پیش اتفاقا یک مقاله میخواندم راجع به همین قصه آگاهی بخشی مفهوم شهادت که مد نظر شریعتی بوده و اون میکوشه توضیح بده که لزوماً انقلابیگری از مؤلفه‌ها و مقومات نگاه شریعتی نبوده، ولی خب حقیقتش اینه که در اون سیاق سخنان او در دوران ارشاد و حتی پس از آن توسط مخاطبان همین گونه فهمیده میشد که این آگاهی بخشیه ناظر به طغیان است علیه حکومت جائر زمانه و تا جایی که میشود باید حاکم رو اگر ظالم و جائر باشه که این گونه فهمیده میشد باید با او جنگید، راه دیگری خیلی نمانده. این رو میگم تا توضیح بدم که شاید اون اشاره به پیشینه تاریخی او و خانش نوع او از نظر خیلی هم البته ناموجه او از تاریخ شیعی به خاطر این بود که معطوف به همون قایت بود. میدونید من حالا بخوام از تعابیری که نوبت پیشین از شایگان یاد کردم بخوام استفاده بکنم، نوبت پیشینم گفتم او مثلا قصه هاجر رو و مدفون بودن هاجر در کعبه رو توضیح میده برای اینکه بگه همه ادیان مخالف استثمارن و نظام طبقاتی و امثال ذلک. بعد رهنما توضیح میده که خب خیلی از محققان به درستی به اونشون دادن که هاجر در کعبه مدفون نیست و این بنایی که تو ساختی اون پایه هاش لقه. رهنما میگه اگر هم شریعتی قطعا نقدها رو خونده بود خیلی براش مهم نبود، چون میخواست که حرکت آفرینی بکنه. اینجا این با اون مفهوم ایدولوژی که شایگان ازش یاد میکنه و بحث کردیم نوبت پیشین که چندان فاصله از ایدئولوژی در معنی مارکسیش نداره و با آگاهی کاذب ارتباط وثیقی داره، تو این تلقی شاید دیگه اونقدر فاصله پیدا نکنه، دست کم برخی از این کارها، یعنی یه جور آگاهی بخشی علل ادعا توی جومه قرار صورت بگیره، اما این آگاهی بخشی به این قیمت است که پاره از شواهد جابجا بشه یا حتی تحریف بشه، یا اگر بیس واقعی نداشته باشه بعدن هم اون متوجه شه خیلی ناراحت نباشه. قصه امام حسین هم که چنان که نوبتی پیشین گفتم به نظر میاد اونقدر که من میفهمم تا جایی که من دیدم شواهد تاریخی تبیینی مثل تبیین صالحی نجف آبادی در کتاب حماسه جاوید بیش از آن چیزیست که شریعتی گفته. اما شما یادتون باشه اگر قرار باشه که حادثه عاشورا و شهادت آگاهی بخش باشه برای توده ها، خب آنی که حماسه جاوید میگه یا صالح نجف آبادی میگه اون نقشی رو نداره که خانش و قرائت شریعتی. نمیدونم، میخوام توضیح بدم که او حرکت آفرینی قطعا محوریت داره، توی گیومه میخواد آگاهی بخشی هم بکنه، اما این آگاهی بخشی اولا با خانش ستر و سنتی از شیعه فرسنگ ها فاصله داره و علمان های البته درست و تأمل برانگیزی هم بدون تردید درش یافت میشه، ولی یه جاهایی هم که میخوره به تاریخ، میخوره به دیوارهای فکت یا امور واقع، مثل قصه هاجر یا احیانا اگر قصه عاشورا این باشه، او پس نمیکشه برای اینکه این کاروان باید روان بشه. اون وقت اگر این باشه دست کم این بخشاش دیگه آگاهی توی گیومه میشه و چندان حظی از واقعیت نداره.
یه سوال پولیتیکی هم داشتم، به نظرت اگر که بخوایم بگیم که روشن فکری بعد از انقلاب تو کاتگوری شریعتی تشیع علوی میشه یا صفوی، کجا این دو تا جا میدین؟ میفهمم که خیلی نوانس داره، نمیشه به سادگی بهش جواب داد.
جمهوری اسلامی اینجوری بود. بله، سوال سختی، یعنی به این معنی که بعد راجع به مؤلفه‌هاش بیشتر فکر بکنم، اما در مجموع فکر میکنم که به تشیع علوی شریعتی در مجموع نزدیکتره با خانش خودشون. حتی برخی از این روشنفکران و نواندیشان از این تعبیر هم استفاده کردن، البته نه سروش و مشتری شبستری، برخیشون به عدالت علوی و تشیع علوی در نوشته‌هاشون اشاره کردن، اما اگر در مجموع بخوایم بگیریم میشه گفت به روحش نزدیکتره، اینجوری بخوام بگم، ولی عنایت داریم که دو تا گفتمان کاملا متفاوته چنان که عرض کردم.
یکی من یه سوالی داشتم در مورد همین قضیه خانش تشیع صفوی، این که انتخاب صفویه و این تایتلی که بهش داده برای و این طرز خانش تاریخ تشیع که تشیع همیشه مبارز بوده است و مخالف بوده است با حاکمیت زمان اینا، این چقدر انطباق تاریخی داره؟ اگر تاریخ ائمه رو ما بخوایم، تاریخشون رو نه مدعیات شیعه رو، اگر تاریخ ائمه رو در نظر بگیریم که تاریخ ائمه خیلی مشخصه، یعنی بعد از داستان امام علی اصلا امام حسن که خلافت رو میبخشه در قبال اون سه شرطی که چیز هست به معاویه، و برخوردی که ائمه شیعه با عباسی ها میکنن یا با اموی ها میکنن، یعنی مثلا برخوردی که من ارجاع میدم که کسایی که دوست دارم مطالعه بکنم، مثلا برخوردی که امام سجاد داره با یزید، با یزید که پدرش رو کشتن و اینا، و کاملا مسالمت آمیده و حتی یه جاهای هبه میگیرن از یزید بابت سرکوبی که توی مدینه انجام میشه بابت سکوتشون. به هر صورت رابطه بسیار نزدیکی داشتن با خلافت. بعدن تو زمان عباسی ها که اصلا خیلی رابطه نزدیک میشه، چون عباسی ها اینا پسرعموهای همدیگه بودن و به همدیگه دختر میدن و دختر میگیرن. اینا واقعیت های تاریخه. حالا تشیع به دلیل تشیع سنتی بابت اون مرزبندی که میخواد خودش رو انجام بده و دروغایی که میبنده و این حرفا، برخلاف میخواد که این جنگ و دعوایی وجود داره. اما در مورد داستان تشیع سیاسی و بعد از ائمه، رابطه ای که به دلایل تاریخی ما میدونیم که غیر از چند شهر ما شیعه نداشتیم تو ایران تا داستان صفویه، در خلال این در واقع زمان علمای شیعه، بزرگان شیعه رابطه ای که با مغولا ایجاد کردن، در بالاترین سطوح قدرت مغولا اینا نقش داشتن و بازی انجام دادن، مثل داستان مثلا رابطه ای که حسن میکال داشت، حسن میکال با سلطان محمود داشت که چیزش بود، ولی اصلا به دلیل غیرمسیحی بودنش، این چیزی نیست که بخواد کسی شک، به دلیل غیرمسیحی بودن، به دلیل شیعه بودنش اصلا کشته میشه. و حمایتی که در واقع سلطان غزنوی از این آدم میکنه و بعد پسرش در واقع اون رو اعدام میکنه به دلایل سیاسی، بعد رابطه ای که مثلا خواجه نصیر که از علمای شیعه است و آدمای گردن کلفت، هم دانشمند خیلی مهمی است در تاریخ ایران و هم و شیعه بودنش اصلا جای شک نیست، و ایشون صدر اعظم هولاکو خان بوده و اصلا به تحریک ایشون بوده که در نتیجه به خاطر تسویه حساب مذهبی اول بلند میشه میرن قولات اسماعیلیه رو میگیرن که اصلا مغولا کاری نداشتن به اونا، که بحث مذهبی که نداشتن، که به تحریک ایشون مغولای مسیحی میرن اول اسماعیلیه رو در واقع تسویه حساب میکنن و بعدش تحریکی که شاه که در واقع خان مغول رو انجام میده برای اینکه آخرین خلیفه این خلافت عباسی رو بندازه، که دقیقاً همش داستانه چیه. میخوام بگم که چقدر اینا واقعیت تاریخی داره، و اینکه مثلا برکشیدن قضیه صفوی، قرنها قبل از صفوی علمای شیعه و شیعیان سعی کردن نفوذ کنن به جاهای حساس و موقعیت حساس داشتن و اجندهای سیاسیشون رو جلو بردن. این خانشا اصلا چیز نداره، این داستان شریعتی متاسفانه، حالا اون بحث هاجر اینا و وسائل جزئیشه، این داستان خانش انقلابی کردن است چقدر چیز تاریخی داره واقعا.
بله، اشاره کردید به خانش مرحوم شریعتی از تاریخ. والا من حالا به اختصار عرض میکنم چون به انتهای وقتم میرسیم، ایشالا در جلسه آتی اگر شد حالا در حین عرایزم یا پرسش و پاسخ به این بیشتر میپردازیم. ببینید این درسته، یعنی بذارید اینجوری عرض بکنم، شیعه شریعتی شیعه سلکتیو بود. اتفاقا من قبلنم گفتم خدمتون که در این شیعه یادی از ائمه دیگه چندان به میان نمیاد، امام صادق و امام باقر خیلی جایی ندارند، بیشتر حضرت علی و امام حسینه. و یادم هم هست نوبت پیشین اشاره کردم به گفتگویی که خودم با نوید بازرگان داشتم در سالگرد مرحوم بازرگان منتشر شد، که این نقل قولی که امروز میخواندیم هم مؤید همون خانش بازرگان بود، که گفت نوید بازرگان، دکتر نوید بازرگان، از قول مرحوم پدرش مهندس بازرگان نقل میکرد که او این تعمیم‌های بلاجهت شریعتی رو نمیپسندید و میگفت کجا ما در شیعه یا در اسلام به ما گفته شده که هر روز کربلاست، هر زمینی ببخشید هر روزی عاشوراست، هر زمینی کربلاست و امثال ذلک. حالا ببینید من میخوام بگم اون شیعه اگر شیعه سلکتیو باشه یا گزینشی باشه و در اون اونقدر که به امام حسین و امام علی بها داده میشه و امام مهدی و امام غائب، بله از امام حسن خیلی ذکری به میان نمیاد، از امام رضا چندان ذکری به میان نمیاد و دیگر ائمه. من میخوام بگم که یعنی پاسخی که دارم خدمت شما میدم از اون طرف، یعنی اگر کسی چنان که به تفصیل بحث کردیم خود ایدئولوژ میداند و پروژه ایدئولوژی کردن دین به این معنا پیش چشمش است، ما محوریت حرکت آفرینی، شاید سر از همین جا هم در بیاره. یعنی من نه در مقام توجیه و دفاع از کار او هستم، دارم تبیین میکنم که چرا دست به این گزینش ها زده. گفت من نیم شاکی روایت میکنم، من ز جان جان حکایت میکنم. من تصورم این است که بله پاره از این امور شواهد تاریخی متقنی نداره، همطور که شما به درستی اشاره کردید قصه صفویه اوج دورانی بود که به حال تشیع در ایران رسمی و نهادینه شد. پیش از آن هم ما از زمان عالی بویه چنان که عرض کردم دوران شیعه شدن ایرانیان رو داریم و قصه خواجه نصیرالدین و روابط او با دربار مغول ها و هولاکو خان، اینا که همه شواهد مسلم تاریخیه. و حالا شاید برای شریعتی این دوران، خب البته میدانید دیگه پس از اون بود که پاری از علمای شیعه از لبنان مهاجرت کردن به ایران زمان صفویه، مثل شیخ بهایی و دیگران همه از جبل عامل میدانید دیگه از لبنان مهاجرت کردن به ایران، شاید اون زمان
مهاجرت
شاه، بله بله، یعنی به درخواست شاه اجابت کردن و آمدن، یعنی مهاجرتشون مبتنی بود بر دعوت و دعوت شاه و اجابت کردن دعوت شاه. شاید از نظر او دورانی بود که این نهادینه شدن خیلی محقق شد، ارتباط وثیق میان نهاد سلطنت و نهاد روحانیت. اما شواهد تاریخی که پیش از آن هم اینا بوده که شما به درستی اشاره کردید هست و من اینجوری میفهمم وقتی که شما ایدئولوژیک میخواید بکنید و در کسفت ایدئولوژ از این امور هم بهره میبرید و البته هیچ کدوم از اینها به هر حال از دردمندی شریعتی و دلسوختگی او چیزی نمیکاهه، اما به نظر میاد داوری های ما خصوصا اونجایی که دست به تعمیم های تاریخی زده به نظر میاد مشکلات رو داره. یعنی همطور که عرض کردم مثلا شما حالا تسنن اومدی رو بذارید کنار تشیع صفوی، بعد در طول تاریخ آنچه در دوران خلافت عباسی بوده، در طول دوران اموی بوده، بعد مشی امام حسن با امام حسین خب آشکارا متفاوت بوده و خب اگر قرار باشه که بله اینا اگر قرار باشه درسته، مگر اینکه شما مسئله رو از جای دیگه‌ای صورت بندی بکنید و از قضا یکی از تفاوت‌هایی که روشنفکری دینی پس از انقلاب داره با روشنفکری مذهبی پیش از انقلاب این است که تئوری پردازیش عموماً راجع به خود دیانت است، دیانت اسلام، نه صرفاً تکیه بر آموزه‌های مذهب شیعی. چه وقتی راجع به پلورالیسم دینی سخن میگه، چه وقتی راجع به مقوله ایمان، چه راجع به ذاتیات و عرضیات و امثال ذلک، مشخصاً بحث متمرکز بر ایده‌های شیعی نیست. البته هیچ اشکالی نداره مبتنی بر ایده‌های شیعی بحث بکنیم، اما چون به وقت شما قراره بحث تاریخی بکنید خب ملتزم بودن به شواهد و قرائن تاریخی البته شرط است. ولی اون گفتم دیگه احتمالاً پاسخش به شما این خواهد بود که من محقق نیستم و بار قرنها شکنجه منو آزار اذیت میکنه. البته خب یادم هست که این رو یک بار به داریوش شایگان هم گفتم، گفت این مجالی نمیده به فرد که آدم تحریف بکنه تاریخ رو و عرضم موضوعتو مطابق با رأی ایشون و آنچه که الان شما هم اشاره کردید خانش ناموجهی از تاریخ به دست بدهد. بله من کم ندیدم پاره از محققان رو که با این نحوه از خانش از نظر اونها دل بخواهانه از اسلام تا آثار شریعتی هم دل نبودن. ولی این رو بگم، این رو هم قبل از اینکه تمام بکنم، اسلام شناسی مشهد او کار محققانه ایه و من بعدها پس از انقلاب هم چند تا مقاله خوندم راجع به استشهاداتی که به آثار مورخین موجه کرده. این کارهای تشیع علوی صفوینی اینا مال دوران ارشاده و یادمون باشه، وقتی که کاملا تو کسوت یه ایدئولوژی، چنان که رهنما هم آورده و دیگران هم آوردن، اون کارهای دوران مشهد او، دورانی که به تعبیر پوران شریعت رضوی در کتاب تربیت زندگی آرامترین دوران زندگی ما بود که شریعتی رو بر سر سفره خودمون میدیدیم و با بچه‌ها بالاخره خوشو بشی میکرد، اون دوران به نظر میاد که اون کار محصول اون دورانه اسلام شناسی مشهد، کار متتبعانه است، نه اینکه خطا نداشته باشه، اما استشهادات تاریخی متعددی داره که بعداً هم کسانی حتی در این روزگار هم از اون کار دفاع میکنن. اما این کارا که متعلق به ارشاد از حسین وارث آدم که نوشته و سخنرانی راجع به شهادت بگیرید یا پیشتر از اون از امت و امامت تا این دوران تا تشیع علوی و صفوی و پدر مادر ما متهمین، سویه احساسی اموشنالش خیلی پررنگتره و حرکت آفرینی در آن به اوج میرسه.
فقط من میخوام سوال
مطرح، ولی خب بحثات خیلی زیاده، من دو تا سوال داشتم که اگر میشه بعدا هفته دیگه میتونین این رو مطرح بکنیم. خیلی ممنون، با سپاس از شما دوباره. این رو من کتابشو نتونستم فراهم کنم، از همون امت امامت نوارشو اینجا یادداشت کردم. در دقیقه 35 ایشون میگه که یک نوع الهامی توفیق دست داد. این بدین معنی نیست که 100% درست است برای من و یا شما، شما هم آن را 100% قبول بکنید و من عالم دینی صحبت نمی کنم. این مسئله باید پخته بشه و حلاجی بشه، شما هم دنبال کنید و پیگیری کنید. در دقیقه 34 میگه که اون چیزی که میگویم که همین است و دیگر نیست، ممکن است درست باشد، ممکن است نباشد. بعد ایشون همینطور ادامه میده راجع به مسائلی که من راجع به قبیله و قوم و شعب و اجتماع و اینا میرسه به امت، میگه که همه اینها در امت نهفته است. تمام این قبیله که فرد از انسان برای زندگی خود یک مقصدی رو انتخاب میکند، در قبیله و چراگاه اینا و قوم پیوند گروه انسانی قیام کردن برای یک عمل، شب انشاب افراد انسان که شعبه شدن و هر شعبه یک شعبه است
و اجتماع و امت ادامه میده، میرسه به امت، میگه همه اینها در امت قرار میگیرد، امت رهبری کردن و رهبری شدن در راه است، امت رفتن به هدف، قرار گرفتن یک عده افراد در یک راه و امکان رهبری کردن و رهبری شدن. بعد ادامه میده که هدف اشتراک قبله است، امت عبارت است از جامعه انسانی که در آن یک قبله مشترک وجود دارد و یک رهبری مشترک برای همه افراد اون جامعه که در آن رهبری شریکند و جامعه متحد است، پیروی از این رهبری اجتماع و در آن رهبری نیز وجود دارد که هدایت جامعه را، میل آن را به برای قبله مشترک تعهد می کند. این نشون میده که ایشون امت و امامت رو به این صورت می‌بینید که رهبر و مردم همراه با هم شریکند برای اون هدف مقصود قبله. این اگه میشه هفته دیگه اینو دنبال بکنیم، من بتونم کتابش پیدا بکنم، بتونیم قشنگ واضح روشن شفاف. ولی راجع به این مسئله که با همونطوری که شما فرمودید فردی که در سه جبهه برای رعای مردمش داره مبارزه میکنه و در زور و زر و تزویر یا تیغ و طلا و تسبیح امثال مسائلی که مطرح میکنه و بعد تو این جهت که داره نظریات خودش رو مطرح میکنه، بعد ما بیاییم این رو به روایت اسناد ساواک، همینطوری که آقای گنجی در اون مقاله چه بود من داشتم مطالعه میکردم چگونه شریعتی نمیشد، اومده از اون مدارک اسناد ساواک که معلومه چجوری هست از اون مدرک بیاره بیاد یک فردی رو محکوم بکنه. و یا در برنامه افقی که شما آقای اشکبری و آقای میلانی بودن، مثلا آقای میلانی میاد فوراً یه سری اتهامات میزنه، آقای اشکبری میخواد جواب بده، گفتم من جواب این که بحث ایدئولوژی نشد که ایشون اومده یه سری اتهاماتی زده، مثلا چی جواب بدم به اینا که شما هم اونجا بودید راجع به مسائل دیگه رو مطرح کردید. ما اگه بخوایم به این مبنا مسائل رو دنبال بکنیم و بعد راجع به یک فردی که تحصیل گذار بوده، یک کشوری رو به حرکت در آورده برای راهایی و بعد رهبری دارم بر اون وضعی که من اینجا میگم که رهبری جمعی است، یعنی هدف مشخص است برای انسان‌هایی که باید در زندگی بکنن در حالت مردمی که مردم هم شریک باشن و امت و امامت، بعد این معناست که انقلاب هم بر این مبنا شد که آقای خمینی هم گفت که من فقط خدمتگزار مردم هم. من رهبر مردم نیستم، من میرم قوم شرکت میکنم و مسائلی که مطرح بود در پاریس و اینا. بنابراین این انقلاب به نظر من حرکتش درست بود، حرکت مسالمت آمیز بود و پیروزی گل بر گلوله، همونطوری که هم معروفه اصلا جان به عنوان سمبول شد دیگه. ولی بعدن افرادی که اومدن از اون ایدئولوژیکی استفاده کردن و برای اهداف خود به قدرت و انقلاب مصادره کردن، اون یک بحثیه که من زیاد نمیخوام وارد اون بشم. اگه این بشه بتونیم هفته دیگه مقدار اون کتاب رو بیشتر دنبال بکنیم به یه نتیجه حداقل برسیم.
بله، من مختصر پاسخ بگم، انشالله بحث بمونه نوبت آتی، حالا کتاب رو بیارید. فقط راجع به اون نکته‌ای که از آقای میلانی و آقای گنجی خواندید، حالا انشالله بحث از ساواک رو نوبت آتی میکنیم. فکر کنم تا کنون هم یکی دو بار اشاره کردم تلویحا و تصریحا، که شاید هم بیش از دو بار، که نه من با این خوانش‌ها که اصلا و ابدا همدلی ندارم و فکر میکنم که سهم آدم بزرگی مثل شریعتی بیش از این است که اون رو تحویل بکنیم به رابطه‌ای که او با ساواک داشته. خانش هم از رابطه‌ای که او با ساواک خواهم گفت و چنان که قبلا هم گفتم، البته این نقدها که به نظر من وارد به شریعتی و من دست کم اونها رو وارد می‌دانم و خانش ایدئولوژی که او از این رو موجه نمی‌انگارم، چیزی از اهمیت و تأثیر او کم نمی‌کنه و خدشه‌هایی از این دست وارد کردن به او شاید سبقه علتی و غیر دلیلی بیشتری داشته باشه و به نظر من قرن ناشناسی میراث یه متفکری است که البته اشتباهای قابل تأملی داشت، ولی باید در حین عبرت گرفتن از اون اشتباها و کنار نهادن اونها، ایده ها و اخگرها و پیام اصلی او رو پی گرفت و ادامه داد. خب ممنون از دوستان، نوبت آتی ان شاء الله بحث رو پی می‌گیریم.